بوده و عمل بانک فرانسوی به دلیل تحریم‌ها علیه ایران انجام گرفته است. بروز گرد و غبار در استان خوزستان مدارس و سازمان‌های دولتی و بانک‌های 5 شهر این استان را تعطیل کرد. با وجود 2 روز بارش باران در این استان، وجود گرد و غبار پس از باران به شدت رو به افزایش گذاشت و ادارات و مدارس و بانک شهرهای اهواز، خرمشهر، آبادان، شادگان و دشت آزادگان تعطیل شد. ولی مراکز درمانی باز هستند. بروز گرد و غبار یکی از مشکلات اصلی در استانهای مرزی ایران با عراق در سالهای اخیر است. بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوای امروز لس‌آنجلس، با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 71 درجه فارنهایت برابر با 21 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 46 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 620 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 620 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید. الو.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید. شما نمی‌دونم منتظر از طریق تلفن ایما من صحبت کنیم، مثلا نمی‌دونم از طریق اینترنت ما رو تعقیب کنید یا هر چی. بفرمایید.
آقای دکتر، من چند تا سوال داشتم، یعنی یه قدری توضیح میدم در مورد خودم اگه شما سوالی داشتین از من بپرسید. من تو خانواده بزرگ شدم که 5 تا بچه هستیم. من بچه آخرم، بعد با 3 تا خواهر دارم، یه دونه برادر. با خواهر تقریباً 7 سال با هم تفاوت سن داریم. بعد با حالا سوالای من در این مورد هستش که من آدمی هستم که خیلی زود وابسته میشم، یعنی جوری هستش که من اگه دوستی دارم، بیشتر البته دوستای دخترم، منظورم اون کسایی که هستن، من خیلی زود اونا وابسته میشم. یادم رفت من 21 سالم هم هست.
خب وابسته میشید یعنی چی؟
یعنی که من خیلی زود احساس میکنم که نمیخوام ترکش میکنم، میخوام همش باهاشون باشم، باهاشون همش در ارتباط باشم. بعد اگر که مثلا دور باشم ازشون یا مثلا نتونم ببینمشون، اذیت میشم دیگه. یه همچین حالتی دارم.
خب آخه ببینیم عزیز، نصب کنیم به ما. داستان روابطمون با آدم ها یه جزی از زندگیمونه. برخی از اوقات بعضی از ماها که تو بچهای آخر بیشتر دیده میشه، دلمون خواهد همیشه با دیگران باشیم، برای اینکه سبب میشه شاد و خوب و خوش باشیم، کارهای جدی و اساسیمون رو انجام ندیم. بنابراین به من بگن که تو دلت میخواد با دوستت حالا پسر دختر باشی 4 ساعت 3 ساعت برید بگردید برید سینما یا میخواد بشین کتاب بخونی یا برید سر کار، خب معلومه انتخاب میکنه، ولی نشان دهنده وابستگی نیست، نشان دهنده یه میل من به خوشگذرونیه به بهانه ارتباط با دیگران که بهش معنی میدم و در حقیقت هدفم در رفتن از مسئولیت ها و وظایف زندگی. بعدم از اونجایی که یه آدمی هستم که وقتی که رابطه ای را آغاز میکنم مثل بیشتر رابطه خوب و خوشه، همینجوری فکر میکنم باز هم یه دری باز شده مانند تمام دوران کودکی من که این آدم ها به ویژه چون شما سه تا خواهر بزرگتر از خودتون داشتید که رخش مادر روشن چون تازه کوچکترینش 7 سال از شما بزرگتره، شرایطی پیدا میکنه که میری تو این مرحله که اینا موجب رفع احتیاجات من چه فیزیکی روانی اجتماعی میشن و به من راحتی و لذت و رضایت میدن. خب خیلی طبیعیه اگه من بدونم یه جایی درد یه جایی لذت، خب میرم اونجا. وقتی ببینم اینجا لذت بخشتره یا این لذت مکرره، خب دلم میخواد برم اونجا. یه مقداری ماجرای وابستگیتون نیست، نوعی است که در زندگی ایستادید و به دوربر خودتون نگاه میکنید و به همین جهت است که روابط رو برای خودتون مهم میکنید به عنوان حالا وابستگی یه ذره ولتون کنن به عشق که بعدن بتونید بهانه داشته باشید صبح تا غروب با اونا باشید یا به اونا فکر کنید و در نتیجه از کار و فعالیت مثبت سازندهی که به هر حال جزی از زندگیتون یه مقداری بگریزید. اون احتمال بیشتره. جان
من یک مطلب یادم رفت. من الان 4 ماه هستش که اومدم آمریکا و قبلش ایران زندگی میکردم. بعد یه نکته دیگه این که من خیلی دوستای کمی دارم، یعنی از وقتی که من یادم میاد همیشه تو هر محلی که بودیم هر جایی من یه دونه دوست داشتم، مثلا دوست پسر منظورم، یعنی دوستایی که باهاشون هم بازی بودم یا دوستایی که من بعدها مثلا به مدرسه باشون، من بیشتر یه نفر بوده که دوست من بوده، همیشه یه نفر من دوست متعدد هیچ موقع برای خودم دوست نداشتم.
نه علتشون نیست، علتش این است که دوستای برابر به همون اندازه که به شما چیزی رو میدن شما چیزی رو میخوان، یعنی اونجا داد و ستده. وقتی برید سراغ دوستای دختر یا به هر حال یه ذره کسانی که با شما برابر نیستن، چه بزرگتر باشه که از اونها استفاده کنه چه کوچکتر که از فرمان برداریشون به دلیل نقشی که خودتون داشتید که کمتر هست بهره بگیرید، نوع رابطه شما رابطه مبتنی بر مصلحت و منفعت و لذته. به این دلیله که دوست برابر برخی از اوقات اگر او به شما 10 تا چیز میده از شما انتظار دادن 15 تا رو داره. شما این تیپ آدمی نیستید. برای که ببینید احتمال این که فرزند آخر فقط دست بگیر داشته باشه هست. به همین جهت است که فرضش بر این است که من دوست برابر نمیخوام، چون دوست برابر به زودی متوجه میشم اون چیزی که من میخوام در رابطه نداره. مثل اینکه من فرض کنیم برم سراغ آدمای فقیری که دائما از من پول بخوان، تا اینکه منی که احتیاج به پول دارم برم سراغ آدمای ثروتمندی که میتونم ازشون پول بگیرم، خب من کدومو انتخاب میکنم؟ این نشان دهنده این نیست که من با فقرا راحت نیستم، این نشانه این است که یا با انسان فقیر راحت نیستم، این نشانه این است که من هدف هام رو یا احتیاجاتم رو از طریق اونا نمیتونم ارضا کنم و برآورده کنم. چون ببینید خطری که تو بچه آخر وجود داره 2 چیزه، یکی وسعت و عمق احتیاجاتشه که بیش از حد میخواد برای این که به گونه های مختلف بیش از حد گرفته، دوم انتظار و توقعی است که از دیگران داره و بنابراین به مقدار زیادی اون این دیگرانن که باید کاری بکنند. پس من با چه کسی ارتباط برقرار کنم؟ کسی که از من داناتره، تواناتره، امکانات داره و به همین جهت که رابطه برابر خیلی رابطه‌ای نیست که من درش راحت باشم. مگر رابطه برابر رو درست مثل آدمایی که میان تلویزیون تماشا میکنن برای رفع خستگی و در حقیقت باز کردن خودم از مسائل و مشکلات ذهنی یا زندگیم باشه و الا اونا برای من اونقدر معنیدار نیستن. به همین جهت است که اینو باید بدونی. از طرف دیگه بچه آخر یه احتمالی داره که همیشه چون احساس ضعف و زبونی میکنه برای که اون رو هزاران بار تجربه کرده، یعنی دیده خواهر و برادراش 100 تا کار میکنن که او یکیش هم نمیتونه انجام بده، این احساس ضعف سبب میشه که همیشه فکر کنه اگه بتونه از یک کسی کمک بگیره یا یک کسی واقعا به کمکش بیاد چرا که نه و چقدر خوب. در نتیجه نگاهش اصولا مثل آدمیست که ماشینش خراب شده به ماشین دیگه که نگاه میکنه اثری نیست که من به شما کمک کنم، که شما من کمک کنید. در نتیجه این حالش سبب میشه که فقط کسی رو بپذیره و بپسنده که فکر کنه این نقش رو براش داره. و به همین جهت است که شما قراره یه مقداری کوشش کنید که برای دیگران یه کاری بکنید، چون تا زمانی که به اینجا نرسید که برای دیگران یه کاری بکنید اصلا از سلامت روانی برخوردار نخواهید. یعنی بگید من رابطه‌ای رو به وجود میارم که فقط توش دهنده‌ام، گیرنده نیستم. و این اون چیزی است که میخوام. جان
یه نکته این چیزی شما رو فرمودید، مثلا همیشه دوست دارم مثلا من چیزی بگیرم، قدری خیلی قدرش درسته. بعد یه چیزی هست، مثلا من توی رابطه‌ای که قرار میگیرم بعد از یک مدتی احساس میکنم که خب من اینجوری آدمی هم که احساس میکنم که برای اینکه یه آدمی رو مثلا بشناسم، یا دیگه همیشه دوست دارم که با یه کسی باشم که اول بشناسمش، بعد از یه مدتی دوست دارم که نمیدونم برای چند سال دوست دارم که باهاش ازدواج کنم یا یه همچین چیزی. بعد من مثلا توی رابطه قرار میگیرم میبینم که بعد چند وقت احساس میکنم که نه، این خانم یا حالا این فرد مثلا اون چیزی نیستش که من میخوام، یا اونجوری که باید فکرش، یا اصلا به هم نمیخوریم. تو خیلی از موارد احساس تفاوت، نه تفاوت های حالا بگم این از این از شما از این خوشت نمیاد، من از این خوشم میاد، نه یه سه چیزایی که احساس میکنم که اون چیزایی که من میخوام نیست. پس ولی با این حال فکر میکنم که ایشون هم احتیاج داره که مثلا احتیاج به کمک داره. خب باز میخوام از اون پیغام باز میخوام مثلا کمکشون کنم. بعد اینجا مثلا خوب میمونم که مثلا باید چی کار کنم، یک کسی رو باشه که همپای من باشه، اون چیزی که من میخوام باشه، یا نه یک کسی باشه که خب اونم احتیاج به کمک داره. اینجا من اینجا رو میمونم.
نه آخه این یه توهم ذهنیه توه. ببین عزیز، اولا تیپ تو همونطوری که تو صحبت من دقت کردی، اوائلشون رابطه ها یه مقدار مردم مهربانند یا وانمود میکنن یا در حال این هستن که ایجاد نوعی تأثیر مثبت بگذارن، خیلی بیشتر دهنده. ولی بعدش انتظارن، یعنی شما رو دعوت میکنن به خونشون، بار دوم هم دعوت میکنن، ولی بار سوم منتظرن شما دعوت کنید. اینجاست که شما کم میارید. یعنی اونجایی که حالا قرار رابطه یه جوری در همون رابطه با دختر هم متقابل بشه شما نیستید، اون وقت است که فکر کنید نه اینا با شما متفاوته. این شماره یک. دوم، تو سن 21 سالگی یه جوری حرف میزنید انگار 41 سالته یا 51 سالته، یه 30 سال گذشته 20 سال گذشته 100 تا تجربه داشتی. اصلا این مسخره بازی این چه رجوع ازدواج اصلا کی قرار تو فکر بکنی؟ باز ازدواجت هم یه بازی است، هم برای نزدیکی هم برای بهانه همین شناختن نشناختن بعدن دور انداختن که من در مسیر امتحان و آزمایش هستم. اما اینکه وقتی متوجه شدی اونا عیب و ایرادی دارن، حالا بخوای کمکشون کنی بعد میونی چیکار کنیم، نه اون اصلا موضوع تو نیست. یعنی داستان این است که اون کارو هم می‌کنی برای اینکه اونا نظر بدی راجع به تو نداشته باشن، و مثل آدمی است که یه کسی براش داستانی تعریف کنه بگه خیلی متاسفم، خیلی هم دارم خواست بتونم کمکتون کنم ولی نمیتونم. بنابراین اون نمیتونم چیزیست که هنوز دوستش نداری، ولی تو اهل کمک نمیتونی باشی عزیز. یعنی اونا فقط یه تصوره. و بعدم یه حرفایی گفتم میزنی که اگر کسی قسمت اول برنامه نشنده باشه که 21 سالته، فکر کنه خب این آقا چقدر تجربیاتی از این قبیل داشته که حالا همینجوری داره، اونم بعد از مدتی، بعد از چند سال. اصلا از تو کی شروع کردی؟ و اگر اینقدر زود شروع کردی به خاطر این است که اونقدر خواهر داشتی، موضوع رو بیشتر عروسک بازی دیدی تا ازدواج. حالا بذار پیام ها رو بشنویم، صحبت اون رو با هم ادامه میدیم. شنگوان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
داروخانه تازنا، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی، با کادری مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تازنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کنند. 818-996-3600. ما در تازنا فارمسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد، 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهم. برای خوشامد به مشتریان جدید که نسخه خود را به داروخانه تارزنا می‌برند، یک کرم نرم کننده پوست به ارزش $50 هدیه داده می‌شود. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818-996-3600. 818-996-3600.
BullseyeTraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
شنوندگان عزیز، به علت درخواست زیاد دکتر میرخانی برای مدتی محدود برنامه راز تندرستی را ادامه خواهند داد. توجه شما را همین شنبه ساعت 10 صبح به این برنامه جلب می‌کنیم. 310-208-9898.
This is Suzy Khatani calling from Santa's headquarters at the North Pole. He just told me we need more toys for the children who are cancer patient at Mattel Children's Hospital. Please bring your toys, new and unwrapped, to خانه فرهنگ و هنر ایران at 20215 Sarico Street in Canova Park, California 91306 from Monday, December 13th through Wednesday, December 22nd. Open every day from 10 a.m. to 4 p.m. Santa Claus said he will pick up the toys and deliver them to the boys and girls at Mattel Children's Hospital. Please bring your toys no later than Wednesday, December 22nd, so Santa can deliver them. The address is 20215 Satico Drive, Canoga Park, California 91306. And Merry Christmas from Suzy Khatami at the North Pole.
شنوندگانی گرامی به 678M KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بعد آقای دکتر، من یه مشکل دیگه هم که فکر میکنم دارم اینه که خیلی احساس میکنم بی‌علاقه نسبت به مثلا خیلی چیزا. احساس میکنم مثلا اگه یه کاری رو من بخوام شروع کنم، احساس میکنم خیلی بی‌علاقه، مثلا یه هدف خاصی رو من تو زندگی ندارم، نمیدونم که باید چی کار کنم که مثلا یه علاقه تو خودم به وجود بیاد.
خب
مثلا اگه یه کاری رو شروع کردم، اگه یه سازی رو مثلا خواستم ادامه بدم، بعد اولش خیلی شرط مثلا شروع اشتیاق داشتم واسش، بعد یه مدتی سریع چیز میشه دیگه، شروع اشتیاق میخواد و اصلا دیگه احساس میکنم که هیچ علاقه ای هم شاید بهش ندارم.
خب من فکر کنم تو قسمت اول صحبت همین حرف رو زدم عزیز. ببین، تو عادت نکردی خیلی درد و رنج بکشی، تو باید عادت کردی دست رو دراز کنی بگی میخوام، به همین سادگی. و یا حتی فقط اونجا باشی، قیافه‌ای به خودت بگیری، یه مرتبه این خواهر که نه، اون یکی بغلت بکنه، اون یکی بهت اینو بده، اون یکی سرت رو دعوا کنه. اشکال کار بچهای کوچیک همیشه همینه که چون عروسک و موضوع بازی و تفریح و بعدم اصولا در دوران اولی شیرین و جالب و جاذب هستن، اونم تویی که احتمالاً سه تا خواهر داشتی، یه برادر و تو برادر بعدی هستی که اومدی، اونم تازه کوچکتری که تازه خواهر بزرگتره تو 7 ساله، یعنی تو بیبی خانواده بودی. تو اون جمع 6 نفری به عنوان عروسک از تو استفاده میکردن و تو دست به دست میرفتی. بنابراین دلیل نداره خودت کاری بکنی، قرار نبوده راه بری، قرار بوده اونا تو رو کدومش رو انتخاب کنن، سرت رو دعوا کنن ببرن. به همین جاست که اولا گفتم گرفتاری. اشکال کار اینه که انسان باید بتونه احتیاجش رو که در مسیر رشد و تکاملش به درستی حس کنه، احساس کنه، باور کنه، تصمیم بگیره، عمل کنه. این احتیاج زمینه‌ای برای انگیزه، موتیویشن و نیت آدم، یعنی اینتنشن رو تو زندگی به وجود میاره و هدف رو مشخص میکنه. روزی که موضوع احتیاج در من به صورت جدی و واقعی خودش در مسیر رشد و تکامل قرار نگرفته، زمینه ای رو فراهم میکنه که من اون انگیزه و هدف رو ندارم. به همین جهت است که چرا نسل دوم و سوم افراد ثروتمند و قدرتمند و دارای یه موقعیت اجتماعی معمولا از پا در میان، به خاطر اینکه اونا به نوعی همه چیز رو دارن، نه اهمیت موضوع رو میدونن، نه از نیازهای خودشون برای ایجاد انگیزه و تعیین هدف استفاده میکنن، نه این راه ها رو میرن که تمرین کرده باشن، میستن مثل یه آدمی سر چهارراه که 40 ساله گدایی میکنه به این امید که به هر حال زندگیش بگذره. اشکال کار در اون گونه ایست که مخصوصا با فاصله زیاد شما اینجا آمدید و قرار نبوده چنین باشه. همه اونا دست به دست هم داده، از شما یه آدمی ساخته که موضوع احتیاج و نیاز برای شما اونقدر مطرح نیست که مسئله خواستن و آرزوه. یعنی به جای نید شما با وانت و ویش زندگی میکنید و اونا میبره شما رو در یه حدی که مثلا دلم میخواد خواننده بشم یا گیتار بزنم یا چنین و چنان بشم. اولم که میرید چون هم جالبه، هم چند روز اول معلم تشویق میکنه، هم درسای اولیه برای ورود بچه ها یا هر آدمی ساده هست و تکراره و اصلا دری رو میگشاید اما با اشتیاق میرن. اما 3 ماه بعد 6 ماه بعد که حالا تمرین خسته کننده داره برای که انسان بتونه فرض کنید دستش قوی بشه، توانایی‌هاش بیشتر بشه، حالا دیگه من اهل اون راه نیستم، من فقط جاده صاف رو آمدم، من جاده سربالا نمیام، من توانایی آمدن از کوه رو، بالا آمدن از کوه رو ندارم، من تو جاده صاف سرازیری تازه یه چیزی هم زیر پام بذاره منو سر بده بره پایین، این کار رو بیشتر دوست دارم. بنابراین باید بدونیم مسئله کلیت شخصیت توه که به عنوان فرزند آخر متاسفانه جنبه های بد و منفی رو گرفته کردم تو صحبتات هست. منو با وجودی که قبلا این فکر رو داشتم، حتما البته شاید به درد کسی مانند شما نخوره، به این فکر انداخت که هرچه زودتر یه کنفرانس 3-4-5 ساعته‌ای درباره اون راز ترتیب تولد که کمی از دوستان به دلیل ندانستنشون دربارش نمیدونن و ده ها جلد کتابی که در این زمینه نشته و صد ها بلکه هزاران مقاله‌ای که در این زمینه است، یه کنفرانسی تشکیل میدم که مقدار هم این و هم ارتباط اونا تو چارچوب زندگی زناشویی مشخص کنم. موضوع مهم عزیز من به دلیل فقط اهمیتش. ببین عزیز، من خودم به فرزند اول و دوم خودم نگاه میکنم که مثل همه فرزندان اول پدر و مادر بزرگش میکنن. فرض بگیر بقیه شرایط مساوی است، بنابراین پدر و مادر بزرگش کردن، دو تا آدم بزرگسال، در حالی که فرزند دوم منو بیش از این که تحت تاثیر پدر و مادرش باشه تحت تاثیر برادر بزرگترشه و اونی که نقش مهمتری تو تربیت داره و معلومه این دو تا به این دلیل که جایگاه اول دوران متفاوتن، به طوری که اگر فقط جاشون رو عوض کنیم اون یکی بزرگتر اون یکی کوچکتر بشه، یه درصد بالایی از زمینهای شخصیتشون حتی کاملا دگرگون میشه، به طوری که اصلا شباهتی با آنچه که هم اکنون هستن نداره. این موضوع مهمه، این موضوع حتی خیلی مهمتر از اینه که سنت چقدر، چقدر امریکا بودی، چقدر انگلستان بودی، وزنت چقدر، خودتو چقدر زیبا میدونی، چقدر باهوشی یا نیستی، که دوستان فکر کنن اونها اطلاعات مهمی، اینا اطلاعات مهم نیست، هست. به همین جهت که عزیز، مشخصه تو اگر تو به من این گزارشو میدادی، چون بارها اتفاق افتاده اون زمانی که بیشتر این گفتگوها در این چارچوب مطرح بود، به راحتی میشد هر صد بیش از 80-90% تو بچه آخری، برای که اینا مشخصه بچه آخره، یعنی یه موجودی که امیدوارم اذیت نشید، ببخش چون اینو اصطلاحا میگن یه دهن بزرگی داره فقط، یعنی میگه میخوام، در حالی که دست و پا رو نداره. و به همینجاست که با دوروریات من صحبت کنم، هر روشون این است که خیلی تو در انتظار داری، توقع داری، دیمندینگ هستی، پسر خوبی هستی، پسر نیس و مهربونی هستی، البته از نظر اونا نه از نظر من، ولی خب خیلی هم انتظار داری، زودم بهت بر میخوره، خیلی هم حساس و شکننده، زمینم زود خسته میشی، هی شاخه به شاخه میپری، یا آرزوهای دور و درازی داری، شروع میکنی وسطش ول میکنی. خب اینا مشخصه ایست که اونجا میشه دید و بعدم دنبال کارهای ساده و راحت میری، مثلا من برم تو استاک مارکت دفعه میلیونها دلار بسازم، چرا آدم بیاد؟ یا بیام یه چیز بخرم، 1,000,000 بفروشم، 3,000,000 دیگه باش راحت باشم. یعنی فکرایی که میاد ایناست، به جایی که آدم بگه 50 سال یا 30 سال میخوام درس بخونم و کار بکنم. به همین جهت است که نگاه یه جدی باید به شخصیتت بکنی، یعنی باید با یه نفر کار بکنی و اصولا در انسان انگیزه، چون این سال آخرته، انگیزه و هدف به وجود نمیاد اگر نیاز وجود نشه. من اگر محتاج نباشه چرا پاشم غذا درست کنم؟ فرض کن که من غذا داشته باشم یا غذا رو برای من بیارن، من میخوام شماره غذا درست کنم، بعد بریزم دور، خب معلومه پاره میشم. اون چیزی که سبب میشه که من حرکت کنم، اون چیزی که سبب میشه من یه کاری بکنم که به نتیجه برسه، اینه که من بدونم 4 ساعت دیگه گرسنه میشه، غذای در کار نیست، مگر اینکه از حالا شروع کنم به پختن غذا و غذا رو بپزم، یا حداقل یه غذای حاضری در حد خوردن که میپذیرم، اگه نمیخوام اون زحمت رو بکشم، در حد قابل قبولی برای من مطرح هست یا وجود داره، پس من میتونم استراحت کنم، کارام بکنم، زور که شد برم از یخچال چیزی بردارم بخورم. ولی اگر هیچی نباشه، من باید راه بیفتم، ولی میمیرم. روزی که این خطر درد و یا مرگ به دلیل گرسنگی نباشه، که من در این راه بیفتم برم چیزی بزنم. شما تا حالا دیدید کسی 3 شب بلند شو آشپزی کنه، بعد بگم برای کی؟ بگی برای هیچ کس. بگم خب چیکار کنم؟ بعد بریزمش دور؟ خب نمیکنه، برای که احتیاجی در کار نیست. نتیجتا تو عزیز باید با کسی کار بکنی که کمکت کنه بپذیری جهان یه واقعیتی داره، انسان یه نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی داره، انسان باید به مرحله استقلال آزادی و خودکفایی، سلف سفیشنسی برسه، ما قرار رو پای خودمون بیستیم، نه با پای دیگران راه بریم، نه با زبون دیگران حرف بزنیم، نه با مغز دیگران فکر بکنیم. ما چون همه اینا رو باید از خود داشته باشیم تا بتونیم استقلال و آزادی داشته باشیم و در مسیر رشد و تکاملمون حرکت کنیم، نه سقوط و از میان رفتن، باید اون نیازهای واقعی رو در خودمون ابتدا حتی به وجود بیاریم یا حقیقی رو، باید به دنبالش بیاریم. یکی از اونها این است که من چه خوشم بیاد، چه بدم بیاد، چه دردم بیاد، چه ناراحت باشم، چه خسته باشم، چه برنامه داشته باشم، چه مریض باشم با درس بخونم. من روزی 8 ساعت تو کار مدرسه هستم برای که این حداقل است که آدم‌ها بتونن تو زندگیشون برای آینده‌شون زندگی رو بسازن. سوالم ندارم، جوابم ندارم. 8 ساعت یا مدرسه میرم یا دانشگاه میرم یا درسمو میخونم، 8 ساعت دیگه شهر کار دارم. خواست بگم 8 ساعت چم که وظایف مثل خواب است و بقیه چیزایی که مربوط به اون است زندگی من تامین. اما اگر اومدم سر این 8 ساعتم چونه زدم که حالا امروز خستم و فردا با دوستم اومده میخوام ببرمش نیوزیلند و پس فردا دلم میخواد یه برنامه جالبه، یه مسابقه فوتبال توی تلویزیون بشتم اونو ببینم، بدون تردید معلومه که بعد از یه مدتی حتی اگر همه چیز داشته باشم، به دلیل اینکه انسان یه ماهیچه است که اگر این ماهیچه این عضله حرکت نکنه از پا میفته، از پا میفتی. به همجاست که امیدوارم به کسی بر نخوره. باورم کنید بهشت به گونه‌ای که بیشتر مردم توصیفش کنن بعد از 6 ماه یا همه آدما خودشون توش میکشن یا همه میمیرن. جایی که قرار باشه انگیزه‌ای و رشد و تکاملی نباشه، بلکه خوردن و خوابیدن و یا هر چیز دیگری باشه که در اینجا تازه ممنوعه، اینجا جای انسان نیست. اینجا جای انسان نیست، اینجا جای سنگ هست، گیاه هست، نوعی از حیوانات بی‌احساس هست. اما حتی حیوانات کنجکاو هم نیستن، حیوانات باهوش هم نیست. بنابراین مسئله انسان مسئله حرکتشه. یعنی اون جمله موجیم که آسودگی ما حالا شعرم دیگه به دلیل حافظ بفتیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. یعنی اگر ما آسوده باشیم از پا در میاییم. یعنی روزی که دریا ایستاد و هیچ حرکتی از پایین و بالا نداشته باشه تبدیل میشه به مرداب و گنداب. تفاوت رودخانه در همینه که هیچ لحظه مانند لحظه قبلش نیست، در حال تغییر و تکامله و در نتیجه داره پیش میره و هدفی داره، مقصدی داره و در این مسیره که میتونه گیاهان رو یا چرندگان و پرندگان رو سیراب کنه، در این حالشم خودشم باشه. ولی اگر در یه گودالی موند به زودی مرداب و گنداب میشه که فقط جای حیوانات متعفن بدبوی مانند خودشه و بالاخره همونطور که در ترانه بسیار زیباییم هست، هم به عمق زمین میره هم بخار میشه به آسمون و آخر کار تنها چیزی که ازش میمونه یه مقدار تهمونده لجنشه که اونم بعد از یه مدتی خوش میشه و از میان میره. به همین جهت هست که اصلا نباید به دنبال راحتی دوید، باید به دنبال کار و فعالیت دوید به این امید که بعدش به دلیل این کار و فعالیت فرصت استراحت و راحت وجود داشته باشه. یعنی من قرار کارم ورزشم رو بکنم، حالا بیام استراحت کنم، نه اینکه بیام استراحت بکنم. به همین جهت است که وقتی شما نگاه میکنید به آدمایی که فعالن، چه در زمینه فیزیکی چه در زمینه ذهنی و یا هر دو، اینا کسانی هستن که هم از آنچه که عمل میکنن لذت میبرن، هم وقتی استراحت میکنن از خوابشون لذت برن. در حالی که آدمای بیکار یه گرفتاریشون است که به تدریج خوابشون هم به تاخیر میندازن، بعدن بیخواب میشن، بعد حالا بدبختیشون است که 2 و 3 و 4 و 5 بعد از نصف شب نمیتونن بخوابن. مسئله هم نیست که نمیتونن بخوابن، یه کار میتونن بکنن، آنقدر بیقرارن که یه رنج وحشتناکی است تا اونجایی که به دکتر مراجعه میکنن که دوا بگیرن که بتونن بخوابن. چرا؟ صرف نظر از دلایل فراوونه، میخوام بگم علت اینه، یه دلیلش هم این است که در زندگیشون خودشون رو از کار انداختن. شما اگر 5 ساعت یه جا بشینید تکون نخورید، بدن پای شما حرکت نمیکنه. اصطلاحا میگیم خواب رفته، نمیتونم تکونش بدم. شما اگر در یه وضعیتی بدنتون قرار بدید، نمیتونید حرکت بکنید. علتش هم این است که این موجود موجودی است که فقط در حرکت زنده است و معنا پیدا میکنه. و اون وقت من فکر کنم تو زندگیم تمام مدت اینه که دیگران حرکت کنند و ما هم بهشون برکت بدیم و ضمناً ما بشینیم منتظر باشیم که دیگران مواظب و مراقب ما باشند. یه چنین نگاهی آدم از پا در میاره. به همین جهت است که تو زندگی از اون چیزی که اسمش مشقته، یعنی یه نوع احساس شاید بشه گفت بدی که شبیه درد و رنج هست، اما چون در مسیر خوب و درست و سازنده و پیشرونده هست، اگر تو زندگی من مشقت نباشه من از پا در میام. به اینجاست که کودکان رو باید با مشقت بار آورد، یعنی باید بهشون کمکشون کرد که در یه چارچوبی یه کاری رو به عهده بگیرن، به پایان برسونن، لذت انجام کار و و پایان کار که اول پایان با پاداش بعدن خود انجام کار براشون جالب میشه. درست مثل بچه‌ای که شما علاقمندش کنید به مطالعه بعد از مدت کتاب خوندن براش لذت بخشه، بچه‌ای که علاقمندش کنید به بسکتبال یا فوتبال که اول میره تشویقش میکنید بعد از مدتی خودش دمام دنبال فرصت میگرده که بره 3 ساعت 4 ساعت بازیشو بکنه. این اون حالی است که باید در آدم به وجود بیاد و الا تفاوت آدمی است که راه میره با پاهاش و تفاوت آدمی که راه میره با دستاش. آدمی که راه میره با دستاش به دلیل اینکه بر این کار همکنون نیست و ساخته نشده رنج میکشه، درد میبره، جایی هم نمیره، منتظر فرصتی که راه نره. آدمی که با پاش راه میره مثلا اگر به دنبال چیزی است که خوب است و دوست داره و در شرایط عادی است از همون راه رفتن خودش و رسیدن به هدفش هم لذت میبره. اینا با تو وجود ما کار گذاشته بشه. متاسفانه خطری که تو بسیاری از خانواده‌ها وجود داره که من همیشه عرض کردم بدترین خیانت و برخی از اوقات جنایت پدر و مادر این است که بچه‌ها را از کار بیاندازن. باز به همین دلیلی که میگم بچه 10 ماهه چون توان اینو داره که جوراب خودش رو اگه کمکش کنیم اگر شل باشه از پاش در بیاره، باید کمکش کرد جوراب خودش از پاش در بیاره. فاجعه اونجاست که پدر و مادر همه کار رو برای بچه‌ها میکنن. اینجاست که گرفتاری است. ما قرار مستقل و آزاد باشیم. در عالم حیوانات تمام حیوانات فرزندانشون تا اونجایی ازشون تا پای جان مواظبت و مراقبت میکنن که اونا ضعیف و ناتوانن. به مجردی که امکان زندگی دارن از خودشون و از آشیانه دور میکنن. موجودی که قبلا غذا رو از حلقوم خودش در میورد و به گلوی فرزندش میریخت حالا سر غذا با همون فرزند میجنگه و به این دلیل که دیگه دوران اون مواظبت و مراقبت به سر آمده. طبیعت قاعده و قانونش اینه که روزی که ما انسان‌ها اون رو به هم می‌ریزیم همه رو از پا در میاریم. بنابراین ویژگی روانی شما نشون دهنده این است که برخورد پدر و مادر و اطرافیان شما در کودکی اون گونه توانایی و مهارتی رو در شما و ضمناً اشتیاقی رو برای حرکت و پیشرفت و لذت بردن از رسیدن به قله کوه بعد از چند ساعت خسته کننده سربالایی نداده و بنابراین در اولین سربالایی میستید. به همین جهته که تو این زمینه کار اصولی و اساسی باید در مورد خودتون انجام بدید و این کار رو به تنهایی نمیتونید بکنید. یک کمک و راهنما میخواید که برای شما برنامه هایی رو با توافق خودتون بگذاره، شما اونها رو به آخر برسونید و به تدریج یاد بگیرید که زندگی در حرکته، در جنبشه، در کاره، در کوششه و استراحت و راحت و تفریح بعد از کار و کوششه، نه تنها اونه که هدفه، نه قبلش. به همین جهت است که ما تو زندگیمون قرار ابتدا یه غذایی بپزیم تا بخوریم، یه دانه‌ای بکاریم تا بتونیم خرمنی داشته باشیم. عکس اون نبوده و نیست. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
من
هم همین بعد از چند پیام با ما باشید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
دکتر ادموند نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
عطر عالی، طعم لذیذ، کیفیت ممتاز. ایندیا گیت دانه بلندترین برنج بسمتی، شاه برنج های خوب دنیا. پخش از شرکت گلچین.
پس از موفقیت چشمگیر کنسرت گروه شمس در سال 2009، بار دیگر پرناظری ها شور و نشاط موسیقی ناب ایرانی را در مقام می آورند. نوروزانه به استقبال بهار با گروه شمس، و برای اولین بار به همراه آواز خوش علیرضا قربانی.
نامرسی که چونی این که چونم خرابم بی خودم هست جنونم جنونم.
ارائه از کانون هنر ایران و KIRN 670AM یک شنبه ششم مارچ در UCLA رویس هال. فروش بلیط از هم اکنون در گیشه سالن. تلفن 310-825-2101 آنلاین uclalive.org و ticketmaster.com.
شنوندگان گرامی به 670AM KIRN گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از روز سه‌شنبه 11 ژانویه در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا آغاز خواهم کرد. کنفرانس کیستم من یا گفتگویی درباره خودشناسی رو از روز چهارشنبه 12 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 13 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:00 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون 100 دلاره. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف و متفاوت رو سفارش بدید، میتونید یا با تلفن 310 926 50 26 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. ضمناً یادآور میشم که هفته آینده به دلیل سفر کروز به مکزیک در خدمتتون نخواهم بود. برنامه‌ها از ساعت 3 تا 5 هم اکنون در اختیار کارشناسان و متخصصین خوب و عزیز است که مایل هستن این ساعت‌ها رو در اختیار داشته باشن که باید با دفتر رادیو تماس بگیرن. ضمناً اگر مایل هستید که برنامه‌های دو سه سال گذشته من رو در رادیو رو بشنوید، دوست عزیزی که ناشناخته و ناآشنا و نادیده بود ولی یک بار ایشون رو دیدم، وبسایتی تحت عنوان holakui's archive 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 یا همون آرشیو فراهم دیدن که میتونید اونجا تش ببرید و رایگان این برنامه‌ها رو بشنوید. اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، شما بخیر. ببخشید من یه سوالی داشتم در رابطه با سی دی تعلیم و تربیت بچه‌ها در سی دی شماره 2. شما در این سی دی در واقع سی دی اول شما اشاره میکنید به مواردی که برای 14 ماه اول زندگی بچه خیلی مهمه و بعد از اون در همون سترک اول اون 10 موردی که پدر مادر میتونن انجام بدن که پیشگیری بکنن از اون مسائلی که میشه برای بچه به وجود بیاد. چون 10 مورد به توضیحش میدین، منتها حالا یا من این استاتستیکی که دارم دچار اشکاله یا اینکه به هر حال یک مسئله اینجا هست. شما 7 مورد رو توضیح میدین و بعد از اون میگین که بقیه موارد برای برنامه بعد. برنامه بعد که میشه سی دی 2 اصلا از یه جای دیگه شروع میشه و بعد در کل اون 16 سی دی هیچ وقت اون 3 مورد دیگه تکرار یعنی عنوان نمیشه. من میخواستم بدونم که اگر که لطف کنیم اون 3 مورد رو
من اصلا نمیدونم. اولا اولین باره که بعد از 6-7 ساله کسی اینو میگه، نشنیدم. دومی که من 10 مورد ندارم، 8 تا هست و من نگرانیم این است که 8 تا رو عرض کنم. این که بگم 3 موردش دفعه بعدم تعجب میکنم، چک خواهم کرد و اصلا
من سیدی رو از دفتر خودشون
نه اصلا فرقی نمی کنه. من نمیگم که سیدی من نیست.
آقا شاید هم این سته مثلا منه که این مشکل داره و حتی جالب
آقا نه سب کنی رزید نه نه سب کنی سب کنی آقا که این از موضوع رادیویی نبود، ای پیغام میذاشت رو دفتر بهتون جواب میدادم بچون به بقیه مورد. ببینید عزیز، داستان این است که اولا 10 تا نیست، 8 تا مورد هست که به نظر من بهتر بود رایگان. پس نمیدونم 10 تا که میگید یه ذره برام سوال برانگیز. یک دو. نه دوم این که میفرمایید اگه آخرش اومده که سه مورد مونده برای سی دی بعد، خب معلومه اشکال در کار شما، سی دی شما نیست، همین سی دی اگر این چنین اشکال
بله.
و بعدم این که برنامه بعدی آغازش به صورت آغازه، خب معلوم افتاده، به نظرم بعید میاد چون نبوده، بنابراین من چک میکنم اگه خواستید از طریق رادیو که دلیل نمیدونم برای همچین موضوعی، برای بس. خواستید تلفنتون رو بگذارید، اگر مشکلی بود من خدمتتون بعدن زنگ میزنم.
من تلفنم رو بذارم روی
ماشین در... بله و بنابراین من اونو با میذارم چک کنن یا خودم چک میکنم بعد ببینم که موضوع چیه.
من البته اینو گفتم ولی یه بار دیگه هم میگم، سی دی شماره 2 هم که شروع میشه در واقع انگاری که مثلا نصفش شما تو برنامه قبل گفتین، چون اصلا تو اینطوری شروع میکنید که همونطوری که گفتم و مثلا ادامه میدید.
حالا خب اون که فرقی میکنه، به هر حال با این که ای برمیگردم میگم بینندگان عزیز یا هر چیزی میگم، خب نشون ده برنامه شروع شده دیگه. من نمیگم قبلی به هم، اینا مرتبط نیست، اینا به هم مرتبط هست، ولی داستان هفت و بعدم اصولا تقریبا به نظرم غیر عادی است، نمیخوام بگم غیر ممکنه که هشت مورد باشه هفتش رو بگم یکیش بذارم برای دفعه بعد، ولی که یه همچین محضوریت وقت نه. آخه شما هم پرستم تو شماره ها مسئله باشه، یا برخی از اوقات ممکنه هفت رو گفتم بعد برم دو مرتبه به هشت اشاره نکردم. ببینید عزیز، ای دلتون میخواد چک پایین، اون هشت رو چیزی که باید باشه، یکی اینه که فرزند ما سالم متولد شه، دومی که دردی در 14 ماه اول نداشته باشه، سومی که استیمولیشن و تحریک وجود داشته باشه، چهارم این است که استروک یا نوازش باشه، پنجم این است که تا 8 ماه حداقل شیر خورده باشه، ششم این است که یک دستی و یک نواختی وجود داشته باشه، هفتم این است که فرزند من و شما نیازهاش بلافاصله برآورده بشه، هشتم این است که تو این خانواده محبت وجود داشته باشه. این 8 تا چیزی است که من به عنوان اساس سلامت روانی بچه در 14 ماه اول میدونم و اینا معمولا پشت سر هم میاد و هیچکدوم از اینا هست که شما فکر کنید نشنیدی.
ببینید آقای دکتر، تمام مواردی که گفتین هستی که اون شیردهی رو نگفتین و اون محبت رو
نه نه آخه اون
به جای اون خب که شد سلامت فیزیک پدر و مادر
نه اون... حالا اگر اون آوردم بنابراین و حرف شما درست میشه در چارچوب این که من اونجا به چیز دیگری اشاره کردم در این زمینه، ولی اونا اساس کار هست. حالا به هر حال من چک میکنم بذار روی خط رادیو که هزاران نفر شنیدن
باشه،
ولی با کمال میل عزیز. نه 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 به هیچ وجه. خوشحال باشید،
خیلی
سپاسگزارم از توجه و محبتتون، ممنون.
خواهش میکنم،
خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
الو بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم در مورد مشکلی که با مادرم دارم صحبت کنم. من 33 سالمه.
ببخشید یه دفعه صداتون آهسته شد عزیز.
بله.
33 سالتونه شما؟ خب
من 33 سالمه، فرزند اول هستم، الان 5 ساله که اومدم امریکا با شوهرم اومدم، 6 ساله که ازدواج کرد، بچگی بدی داشتم، نوجوانی بدتری داشتم.
اون وقت چند تا خواهر برادر داشتید عزیز؟
من یه برادر دارم که 6 سال از خودم کوچیک‌تر.
اون وقت وقتی ازدواج کردید اومدید امریکا، خانواده‌ام با شما بودن یا تنها اومدید؟
نه خیر، من و شوهرم با ویزای دانشجویی اومدیم امریکا.
خب اون وقت تو این 5 سالی که در امریکا هستید به ایران رفتید یا نه؟
خیر.
آیا خانواده شما از ایران به اینجا اومدن یا نه؟
بله، مادر و پدر من سال گذشته اومد.
خب حالا چه خبر است بین شما و مادر جون؟
من با مادرم کلن همیشه خیلی مشکل داشتم، همیشه مثل دائم هی با هم دیگه دعوام میشد و در و بست داشتیم و خیلی حالت میخوام بگم نمیدونم چقدر درسته تنفر داشتم از مادر. بعدن اینجا به خاطر مشکلاتی که خودم داشتم، به خاطر افسردگی، به خاطر مسئله که خودم داشتم، یه مقداری رفتم، یعنی از ایرانم میرفتم اینجا باز بیشتر هی رفتم پیش این روانشناسا و اینا، بعد یه خورده که با مسئله چیز بیشتر آشنا شدم، خب خودم رو مجاب کردم که بسیار خوب، مادر من هم مشکلات خودشو داشته، اونم آدم سالمی نیستش مطمئنن و هر کاری که بر من کرده به هر حال چیزی که در توانش بوده.
البته ببینید از این سب کنید چون نظر حالتون خوب نیست، این تیکه رو همیشه میشه فهمید، یعنی مادر من یا پدر من میتونه خودش یه قربانی باشه یا آدم کمدان و نادان باشه یا آدم بیمار و گرفتار باشه و بنابراین به من آسیب زده. این تیکه به من میرسونه که موضوع رو فردی و شخصی نگیرم، بلکه فرض رو بر این بگیرم که یه آدمی بر اساس آنچه میدانست و میتوانست عمل کرده، ولی مهمترش اینه که گذشته. اما این هیچ تغییری در آسیبی که من زده نمی کنه. فقط درباره مقصر و مسئول و گناهکار موضوع رو برای من حل میکنه. یعنی اگر شما حواستون پرت شد زیر پای من شکستید، این که بعدم من فهم ایشون حواسشون پرت شد یا بچهش افتاد پس پا رو گذاشت رو ترمز نفهمید منو زد برای حفظ بچهش بود، فرقی در شکستگی پای من نمیکنه. پس مسئله نباید با هم مخلوط کرد. اون فقط کمک میکنه که شما موضوع تقصیر و گناه و جرم و جنایت رو از صحنه ذهنتون ببرید بیرون، چون نه مفیده، نه درسته، نه منصفانه است، نه مهربانانه است. اما آسیب شما همچنان سر جای خودش است. میفرمایید؟
بله، من میدونم که خودم خیلی آسیب دیدم، میدونم که باید رو خودم کار کنم، رو این بحث ندارم. در مورد اینکه این نفرت رو نداشته باشم از مثلا پدر مادرم، از مادرم بیشتر، بعد با خودم این توافق رسیدم و خب اینجا هم که اومدیم، خب ارتباط چندانی که با مادرم همون مثلا هفته یه بار، هفته دو بار اگر با تلفن صحبت میکنیم، ما دیگه چیزی نبود که مثلا بخوایم که با هم دیگه کنتاکتی به اون صورت داشته باشیم. من از این طرف هم خیلی خودم هم آروم کردم و با این حال مثلا شما فرمودین که همه مردم، بیشتر مردم بچگی خوبی نداشتن، احساس کنم که خب پس تنها نیستم، مسئله عادیه، مادرم گناهی نداره. تا وقتی که میخواستن بیان اینجا من خیلی به خودم گفتم که خیلی خب، حالا هر چقدر که ما توی مدت، هر چقدر که من باش بدی کردم فلان، الان یه ماه میخوان بیان اینجا، فرصت خیلی خوبیه که مثلا باقا تعامل میکنم یا به رو خودم نمیارم. وقتی مادر اومدن اینجا احساس کنم که ایشون هم خیلی با خودشون چیز کردن که من دخالتی نکنم، حرفی نزنم، فلان نشه، ولی آقای دکتر از روز دوم ما شروع کردیم به جنگ و دعوا. من احساس میکنم حرف که مادر میزنه من اعصابم هم ریخته میشه، برف روخته میشم، دارم مشته هوا میکنم، احساس عذاب وجدان وحشتناک که چطور من مادرم این همه برای من زحمت کشیده. یا چطور
من باز مسئله با هم مخلوط نکن، صبر کنید عزیزم. من میفهممتون. اولا اگر داستان شما رو حتی در همین حدی که شما من گفتید میدونستم، بهتون گفتم از ایشون دعوتی نکنید که بیان، چون این در حقیقت آمدن است برای جنگ و ادامه داده. مثلا هدفتون برخی از اوقات ارزیابی خودتون هست ولی واقعی بینانه نیست. بنابراین ببخشید صدای نفستون پخش میشه تو رادیو، ممنون میشم مواظب باشید. بنابراین اولا این کار درستی نبود، این شماره یک. دوم اگر فرض رو بر این بگیریم که مادر به دلیل نادانی و نامهربانی و آسیبای خودش و قربانی بودن خودش و گرفتاری های بیماری های خودش به شما آسیب زده، اون موضوع رو میشه کنار گذاشت، مشروط به دو چیز. یکی اینکه جلو آدم نیاد و دوباره یادآور بشه، دوم که اون کارا رو تکرار نکنه. پس بنابراین اگر ایشون آمدند دو مرتبه همون بازی ها میان شما شروع شد، ماجرا این که من کنارش بذارم مطرح نیست. این که شما منو هول بدید من ببخشمتون، این که دفعه دیگه باز هول بدید که دیگه نمیشه عزیز. پس اینم داشته باشید. سومی که احساس گناه دیگه قرار نبوده بکنید. اون ماجرای تبلیغاتی هم که دارید میفرمایید، اونها یه مقدار از اون حرفایی است که در حالی که درسته برخی از اوقات بسیار غلط است و بدوان که برای من زحمت کشید. اولا بیشتر پدر و مادرها به میزان، شرایط استثنایی رو نمیگم، شرایط غیر عادی، شرایط عادی که 90% 95% من، بیشتر مردمان به میزانی که برای بچه‌هاشون زحمت بیشتری میکشند، معلومه نادانتر و نامهربانترند. پس اینا امتیازشونه. بنابراین من اگر برگردید ببین بگید 1,000,000 مادر داریم خیلی زحمت کشیدن، 1,000,000 مادر داریم خیلی کم زحمت کشیدن و لذت بردن از زندگی و بچه‌هاشون، کدامشون مادرانه بهتر بودن، من میرم سراغ گروهی که لذت بردن و رنج کم کشیدن یا نکشیدن. پس بی خودی سراغ زحمت ها ندید، چون زحمت ها نشانه نادانی و نامهربانی. زحمت ها نشانه کسی است که رانندگی بلد نیست، ماشین رو هل داده. بله من 1 کیلومتر ماشین شما رو هل بدم خیلی زحمت کشم، این زحمت برابر شد با 1 ماه کار من، 6 ماه کار من. ولی این نشان دهنده است که رانندگی بلد نیست، این نشان دهنده این نیست که من کارم درسته. بنابراین ملاک و زحمت. بعد احساس گناه از اون گرفتاری است که شما دارید. گناه از کجا میاد؟ گناه از اونجا میاد که شما به دلیل اینکه فکر میکنید همه باید همدیگر رو دوست داشته باشن، همه باید مادرشون رو دوست داشته باشن، احساس بد راجع به مادر. حالا اگه برسیم به تنفر راجع به مادر، این ناسالم، بد، غلط، خطرناک، فاجعه است، زشت، زننده است، بد. بعد وقتی کوشش میکنید به دلیل ازدواجتون که اینجا اومدید اون ماجرا رو روش بپوشانید تا درگیر نشید، وقتی میاد اشکال کار این است که وقتی که اون اتفاق میفته شما هنوز میدونید که یه جایی میتونستید بهتر عمل کنید و نکردید، اما یادتون میره ظرفیتتون رو، یادتون میره که وقتی مادر لغت‌های از دهنش در میاد این لغت‌ها در حقیقت برمی‌انگیزه، تریگر میکنه حادثه 30 سال قبل شما رو، 27 سال قبل شما رو. این به امروز مرتبط نیست و چون زخم شما مال 27 سال قبله، درد شما مال 27 سال قبله، فریادتون هم مال 27 سال قبله، مال الان شما نیست. توانایی اداره و کنترلش رو دارید، ولی مشروط بر این که خوب شده باشید، مشروط بر این که خیلی آگاهانه عمل کنید. شما رو من میتونستم یه روز یه ساعت کنارتون بشینم باهاتون حرف زده باشم، مادر هر چی میگفت ناراحت نشید، ولی وقتی میذارید رو دستگاه‌های اتوماتیک وجودتون، اونها ناراحت میشن و برانگیخته میشن. من میتونم یه ذره فشار شما رو تحمل کنم، به رو خودم نیارم، ولی از یه حدی گذشت دیگه نمیتونم و اگر ادامه پیدا کرد نمیتونم. بنابراین ببینید، باز رفتید سراغ برداشت غلطی راجع به خودتون و مادر و انتظاری که داشتید. یعنی شما من میگفتید با این سابقه اگر میدانستم در این حدی که الان میدونم چه خواهد شد، میگفتم هیچی، به همون روزهای اول که میرسه برخوردهای شما شروع خواهد شد. برای اینکه شما یه بازی رو قبلا با هم کردید که همچنان بعد از 26 7 سال، درسته 5 سال اینجا بودید، ولی اون 27 سال گذشته 28 سال گذشته درگیر شدید، بعدش هم امید این بازی ادامه پیدا کرده. خوشحالی و خوشبینیتون رو میتونم بفهمم به عنوان یه آدم، ولی انتظارتون غیر واقعی بینانه، ولی بعد احساس گناه نداری که شما برای من زحمت کشیدید، اونجا مسئله منه. شما باید قبول بکنید که ما دوتا مسئله و مشکل داریم، زحمت ایشون و زحمت من و اینا موضوع بحث نیست. مسئله این است که چون توافق نداریم، بهتره یک مقدار دست به عصا حرکت کنیم و گرفتار میشیم، و شرطش از اول این بوده که اصلا یه همچین ملاقاتی در این حد صورت نمی گرفت، اونم بعد از شمایی که اینجا آمدید با موضوعها و مسائلی که حتما داشتید خواهید داشت، بعدم حالی که کاملا خوب نشده که از اون زخما شما دور شوشید. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، به خاطر آسوده اگر حرفی دارید بعدش بتونیم با هم صحبت کنیم. شنوندگان ارجمند، بعد چند پیام با ما باشید.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با اتومبیل جدیدتان مشکلی دارید؟ دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، مشکل شما را حل خواهد کرد.
اگر بارها اتومبیل شما به دلیل نقص فنی در ترانسمیشن، ترمز، دستگاه خنک کننده، پنجره‌ها و یا هر قسمت دیگری برای تعمیر به دیلرشیپ برده شده، اما هنوز همچنان با مشکل روبرو هستید، شما می توانید با کمک دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، از راه قانونی اتومبیل را به کمپانی برگردانده و پول خود را پس بگیرید.
دکتر آرش خورسندی، وکیل رسمی دادگاه ها، با تخصص در لمن لا و صدمات بدنی، پول شما را حتی بعد از گذشت چند سال از خرید اتومبیل از کمپانی پس خواهد گرفت. 310-2777-لا.
در دفتر وکالت دکتر آرش خورسندی واقع در سنچری سیتی، تا رسیدن به نتیجه نهایی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی شود. 310-2777-لا. 310-277-7529 عضو 08 ایرانیان.
آریو انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال در هتل پلنت هالیوود لاس وگاس. پنجشنبه 23 دسامبر نمایش میرزا فتح‌الله در هالیوود با حضور اسطوره سینمای ایران مرتضی عقیلی و مرد هزار چهره فولتن. جمعه 24 دسامبر با ابی، شهریاد، جولیت و شهرام شپره. شنبه 25 دسامبر معین، پویا، سپیده و شهرام سولتی. بهای این پکیج استثنایی فقط 299 دلار. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن‌های 818-883 آریا و یا 818-883-2792 و یا وبسایت‌های aria-entertainment.com, ticketmaster.com و radiojavan.com تماس حاصل فرمایید.
به علت استقبال بی‌نظیر از قیمت ویژه تابستان، دکتر دن روزن قیمت استثنایی 395 دلار برای دنتال ایمپلنت را تمدید می‌کند. دکتر دن روزن دارای دانشنامه کنگره بین‌المللی اورو ایمپلنت برای کاشت دندان از مرغوب‌ترین مواد مورد تایید FDA و 20 سال تجربه در دندانپزشکی استفاده می‌کند. مشاوره اولیه رایگان 877-7-395-395.
هر کجا اشغایت و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود. سازمان خیریه حمایت از خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی از پشتیبانی هموطنان عزیز صمیمانه تشکر می کند. هدف ما ارائه خدمات برای سالمندان می باشد. تهیه و توزیع وسایل مورد نیاز سالمندان در مراکز بهبودی ریهب، یافتن داوطلب برای ملاقات سالمندان و جمع‌آوری کمک های مالی برای رسیدن به این اهداف از جمله خدمات ما هستند. جلسات ماهیانه ما آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 تا 4:30 بعد از ظهر در سالن اجتماعات پارک بلبوا در شهر انسینو تشکیل می شود. حضور در این جلسات برای همگان آزاد و رایگان است. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته و یا از وبسایت profamilygroup.com دیدن فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من شما در مورد این فرمودین که من نباید از خودم انتظار داشته باشم و ایشون عکس العملایی که نشون میدن مربوط به مشکل قدیمی و این بحث. من یه مثلا حتی فکر میکنم فراتر از این بود، من میگم ایشونم خیلی معلوم بود که خیلی مثلا سعی میکنن که حرفایی که میدونن مثلا حالا برخوردهی که داشتن نداشته باشن. فعلا من گاهی احساس میکنم که من دارم مثلا یه انتقامی ازش رو میکشم، مثلا یه کار سادهی دارم میکنم. من اون رفتاری که فرد بچگی با من داشته این همون رو بهش تحویل میدادم، چرا این کار کردی، چرا اینجوری کردی فلان اینا، بعد مثلا انگار که یه جوری که خب حالا خوبه که یکی با تو این طور کرد، بعدش خودم بدم میومد خب آخه چرا مثلا تو این کار کردی.
نه بس خودتو نباید بدتون، باید بدونی این شمایید عزیز. ببینید شما آخه یه مقدار فرضهایی دارید که اینا با واقعیتهای انسانی نمیخونه. فرض اولتون این هست که من و شما میتونیم کنترل رو تا آخر ادامه بدیم. مثل اینکه من شما بگم لطفا نفس نکشید، شما تا کی میتونید؟ یا تصمیم گید برای مدتی آب نخورید، تا کی میتونید؟ برای شما متوجه ظرفیتتون نیست. دومون حرفی که میزنید متاسفانه درسته. ما بازیهای گذشته رو دوست داریم و حتی میخوایم اونا رو تکرار کنیم. اصلا در ذهن ما غیر از اون بازی‌ها هیچی نیست. یعنی اگر شما با مادر در یه موضوعی سه جور دعوا می‌کردید، یا ایشون یا شما، شما روزی که نزدیک اون میشید می‌خواید ببینید کدومش حالا این دفعه میاد جلو. و این برخی از وقت کاملا ناآگاهه. اصلا لغاتی که به کار می‌برید، کلماتی که به کار می‌برید، هم در شما هم در ایشون برمی‌انگیزه ازید. ببینید شما مثل دو تا مخزن بنزین بودید یا باروت بودید اینور اونور. کبریت هم دستتون بوده، برخی از اوقات هم میزدید برای که احساس بکنید ببین چه خوب آدم میزنه، ولی با کبریت اذیت نمیشه، خودش او رو هم منفجر نمیکنه. ولی برخی از اوقات یه کسی در میزد حواستون پرت میشد، کبریت میناختید یکی آتیش میگرفت. به همین جهت هست که ما نمیتونیم خودمون رو همیشه در کنترل بگیریم. ما باید آنگونه خودمون رو عوض کنیم که وقتی خودمون در کنترل نمیگیریم کارهایی رو بکنیم که کارایی بکنیم که درسته، کارایی که نباید بکنیم و نکنیم. به همین جاست که بحث شخصیت همینه. بحث شخصیت یه معناش اینه که وقتی من میذارم سیستمم روی اوتوماتیک پایلوت، یعنی میذارمش روی دستگاه اوتوماتیک، حالا اینقدر مهربونه، حالا اینقدر توانایی قبول دیگران رو داره، حالا این اندازه میتونه کمک بکنه. اما روزی که من توی جمعی میرم که حالا میخوام نمایش بدم، خب من دو برابر میخوام کمک بکنه. من سه برابر میخوام مهربون خودمو نشون بدم، برای که اینجا اون من نیستم. به همجاست که بسیاری از آدما یه جوری هستن در یه جایی یا در یه جمع یا در یه ارتباطی در یه مورد دیگه نیستن و ما فکر کنیم که چرا، علتش این است که مهم اینه که اون آدم در حالت عادی چیه و کیه. من و شما به مفهوم فیزیکی اون لخت و عریانمون چگونه است. این که من و شما بیایم یه آرایشی بکنیم یا یه ماسکی به صورتمون بزنیم یا بریم صورتمون رو مثلا به یه صورت عجیب و غریبی در بیاریم، خب خیلی از وقت افتادیم که شما فرض کنین یه سیبیل بگذارید، یه مقدار ریشم بگذارید، مثلا فرض کنین چشماتون هم یه جوری درست بکنید، خب یه کس دیگری هستید. شما وقتی که خود خودتون هستید چه هستید؟ چون شما و ایشون هیچ کدام از نظر من با توجه به حالی که شما دارید در مورد شما سخت مطمئنم به مرحله ای از سلامتی نرسیدید که موضوع مادر نه در حال و نه در گذشته شما را آزار نده، شما باید بدونید دیر یا زود هر وقت با مادر برخورد کنید به اونجا میرسید. به همین جهت بود که گفتم اگر با من مشورت میکردید میگفتم به ایشون بگید آمدن شما موجب درد و رنج تو و موجب درد و رنج منه. چرا میخوایید به من نگید که ما میتونستیم غیر از این عمل کنیم؟ نه، در حدی شما رو الان دیدم نیستید که بتونید به گونه دیگه عمل کنید. شما که یه اتومبیلی دارید مثل اتومبیل من، نمیتونید یه بار یه کامیون رو خودتون بذارید و ببرید. شما از خودتون اون انتظار رو داشتید، بعد به دلیل اینکه این بار رو گفتید بیار، حواستون هم نبوده، ماشینتون یه دفعه روی زمین خوابیده، لاستیکاش هم ترکیده، حالا ما خودتون رو سرزنش میکنید. باز نگاهتون غلطه عزیز، باز نگاهتون رفته سراغ این موضوع که مادر و دختر و مثلا انسان‌ها باید همدیگر را دوست داشته باشن. خب بله، ولی مشروط بر این که این باید با بودنی که هست هماهنگی داشته باشه. یکی که سر چاغور کرده تو شکم من که من نمیتوانم ایشان رو به چشماشون نگاه کنم دوست داشته باشم، این چه ارتباطی به موضوع داره؟ اشکال کار شما ندیدن این واقعیت. به همین جد است که شما میبینید آدم ها در این حرف ها میزنن. گفتم من برخی از وقت تو برنامه های رادیو تلویزیون میبینم یه کسی از احترام حرف میزنه، اون تنها چیزی نیست حتی یک جمله محترمانه در حد رعایت حقوق دیگران رو اصلا از دهنش در نمیاد تو فرض کنید 10 دقیقه صحبتش، یک جمله، تمامش گوشه است، کنایه است، طنز، بدجنسی، کینه‌توزی، بازی، نمایش، خودنمایی، خودبزرگ کردن، تحقیر دیگران، مسخره کردن، موضوع رو عوض کردن و بعد باورش میشه که مثلا خیلی باهوشه، متوجه نیست که خب آدم آگاه میفهمه، حالا آدم غیر آگاه نمیفهمه، نفهمه، با اونام اگر خوشه خوشه، اصلا بحث اون نیست. به همین جهت است که شما قرار بوده عزیز، شما توی بدنتون یه عالمه سیخ و میخه، این سیخ و میخا رو باید در می آوردید. تا حالا که به مادر می رسیدید نمک پاشی ایشون هم اذیتتون نمی کرد. مادر کسیست که اگر آن تو زندگی شما پیدا بشه با حالی که شما دارید شکر هم به پاشه، شما به دلیلی که فکر می کنید نمکه سوزش پیدا خواهید کرد، نه اینکه دروغ می گید، می سوزید وقتی که او شکر می پاشه. برای که از ذر شما تعبیر شکر فقط به خاطر سفیدیش نمکه و بدنتون درد میگیره. انسان یه همچین موجودیه. به همین جهت است که شما برای سلامتی خودتون، برای که بتونید خودتون آدم سالمی باشید، همسر خوبی برای همسرتون باشید، مادر بتونید باشید، باید از این وضع بیرون بیایید. و الا حالی که الان شما دارید من نشون میدید، حرفایی که شما منزه، لغت زحمت، احساس گناه، این حرفایی که من گفتید با توجه به جایی که اونا رو گذاشتید به من نشون میده که شما حالتون خوب نیست. درست بس که من به شما بگم حالم خیلی خوبه، ولی البته نمیدونم چرا اینجای سرم درد میکنه، ببخشید حال تعب هم دارم، نمیدونم فرض کنید پام هم نمیتونم حرکت بدم، ولی خب الحمدلله همه چیز خیلی خوبه. خب همه چیز کجاش خیلی خوبه؟ این فقط یه دروغی است که من دارم به خودم میگم، حالا به دیگران. نتیجتا عزیز حال شما حال بدی است، یعنی شما افسردگی و استراب و خشم رو دارید. متاسفانه هم ریشه افسردگیتون و هم خشمتون به مقدار زیادی و استرابتون تنفره. اینو بعد از نیو فرویدیان ها خیلی زود بعد از فروید متوجه شدن که نظریه فروید در جهت این که همه موضوع رو به مسائل مربوط به جنسی یا پرخاشگری انسان مرتبط کنه، زمینه رو برای استراب درست کنه، درست نیست. حتی دخترش آنا فروید و اینا گروه های بعدی نیو فرویدیان هایی بودن که متوجه شدن اصلا موضوع اساسش توی مسئله عصبی بودن انسان، نه عصبانی، عصبی بودن انسانی که مسئلهش تنفره. و روزی که شما خودتون تا اونجا میرسید که حتی به نوعی حالا دقیق یا غیر دقیق ابراز میکنید این تنفر وجود داره دیگه جایی برای بحث و گفتگو باقی نمیمونه. یعنی شما کاملا یه پیام به من میدید که در وجودتون یه کار از این ور بدنتون رفته از اون ور در اومده. حالا شما من میخواید بگید همه چیز خوبه، همه چیز آرامه، همه چیز درست نیست دیگه عزیز. ممکنه به دیگری مربوط نباشه، نخواهید دیگری اذیت کنید، یه چیزی روش بپوشونید، بگید ببخشید من لباسم اینجوریه یا به هر حال کمی مثلا حامله ام شکمم اینجوری اومده جلو، ولی کار توشه، چاقو توشه عزیز. و این کار یه کار جدی است و شما نمیتونید این رها کنید تا زمانی که به اونجایی برسه که حوادث گذشته هیچ نقشی در امروز شما نداشته باشه، زهر و سمش رو بگیرن، انرژیش رو بگیرن و شما تبدیل بشید به کسی که فقط خاطره اون رو داره بدون اینکه دردش رو داشته باشه. اون وقت است که رابطه شما با مادر، حتی این اگر مادر عوض هم نشه باشن، چون در بزرگسالیست میتونه رابطه نسبتا خوبی باشه، من مشکلی باش ندارم. درست مثل که من وقتی میتونم برم فوتبال و بسکتبال بازی کنم که پای شکستم درست شده باشه. شما پاتون شکسته عزیز، به من نگید که اگر با اون تیم بازی میکردیم من میتونستم بازی کنم. پای شکسته با هیچ تیمی نمیتونه بازی کنه و اینو باید بپذیرید. به همین جهت است که بیخودی هم باز خودتون درگیر حرفای عادی نکنید که خب مادر و دخترن دیگه، خب مادر دلش تنگ شده دیگه، خب دلتو تنگ شده دیگه، خب بذارید همدیگر رو ببینید یا بذار همدیگر رو ببینیم. یعنی چی؟ این مال شرایط عادی عزیز، مال شرایط غیر عادی نیست و چون شرایط شما هنوز غیر عادی از این بعد باید مواظب باشید. اما کمک بگیرید، کمک بگیرید برای اینکه آسیبای کودکی از بین نمیره، با گذشت زمان پنهان میشه اما بدتر میشه، به زمینه‌ها و جنبه‌هایی از زندگیتون کشیده و کشانده میشه که به دلیل ناشناخته بودنش و تازه بودنش برای مدت‌ها شما رو گرفتار میکنه بدون اینکه به دنبال راه حلش باشید و در نتیجه مسائل و مشکلات بیشتری براتون به وجود میاره. اینا موضوعی نیست که من و شما بتونیم ازش بگذریم. به همین جهت است که من جزو شرط‌های اولیه آمادگی برای ازدواج و انتخاب همسر سلامت فیزیکی و روانی حل مسائل کودکی میدونم. قانون علمی مشخصه، انسانی که کودکی خوبی نداشته یا در کودکی احتیاجها و نیازهاش به درستی برآورده نشده در بزرگسالی کودکانه برای خودش و دیگران دردسر درست میکنه و زندگی میکنه. به همینجاست که شما حتی حال خودتون نگاه کنید، نه اینکه عیب و ایرادی رو شما میخوام بذارم، من از شما یه بسا در بیشتر زمینها بدترم. شما دو سه دفعه حال بغض و گریه بهتون گرفت که اصلا بغض داره نگریه. چرا پیدا کردید؟ بر این که برمیگرده به یه زخمی که در وجود شماست. یعنی این زخمه، این درده که کنترل شما رو از دستون در میاره، نه میل شما به بازیگری و نشون دادن این که اوضاع بد بوده. شما تازه به حساب خودتون نهایت کنترلاتون کردید، اینجا هم با خودتون یه علمه حرف زدید که بتونید حرفتون رو بزنید و ضمناً به اینجا نرسید، ولی همطور که دیدید خارج از کنترل شماست، اون بغض کردنتون یا گریه کردنتون یا احساس بدتون. میخوام به شما بگم نظرتون راجع به مادرم همینه، به صرف خواستن اتفاق نمیافته. خواستن حتما تو این گونه موارد اصلا توانستن نیست، حتی با وجودی که مسائل روانی است که نقش بیشتری تا مقایسه با مسائل طبیعی داره. اینا حرفای غلط و خطرناکه که بیشتر آدما رو گرفتار میکنه. من هنوز آدم معتادی ندیدم که باور نداشته باشه خواستن توانستنه و همینه که معتاد شده. یعنی یه دلیلش این بوده. به همین جهته که تو زندگیتون واقع بینانه مسائلتون حل کنید و این کار رو باید تموم کنید عزیز. این کاریست که اگر از طریق دارو درمانی، روان درمانی و یا هر چیز دیگری که مناسبه برای شما صورت نگیره، شما رو برای خودتون و برای همه دیگران به جایی که عنصر مفید خواستنی دوست داشتنی بکنه، عنصر مفید مزاحم آزاردهنده ای میکنه.
آقای دکتر من یه سوالم در مورد همین اینه که چطوری من باید یه تراپیست خوب انتخاب کنم؟ من الان حدود 10 سال شاید نکمتر، ولی مثلا 7 8 سال هستش که دائم خب اولا که
میتونم یه حرفی بزنم. بذارید قطعتون کنم. ببخش عزیزا. شما اون حرفایی که من زدید نشون میده تراپیستاتون هیچ کاری نکرد.
هیچ کاری نکردن واقعا.
خب نه همین اصلا... برای که چطور ممکنه که من بگم من الان 10 سال تو لس آنجلسم، یکی به من میگه دریا، میگم دریا میدار لس آنجلس، یکی به من میگه خیابون ویلشر، میگم ای، یکی به من میگه تو منطقه لس آنجلس اورنج کانتی دیزیلند، میگم دیزیلند من اینجاست.
بس دقیقاً درس من پیش هر کسی که میرم یا میشینه من هم تو حرف میزنم گوش میده، یا اینکه مثلا خب یه تمرینایی برای نمیدونم تمرکز و نمیدونم مدیتیشن و فلان، من خیلی تا حالا هم تو اینجا تو آمریکا هم تو ایران خیلی آدم عوض کردم. خیلی بر من عجیبه. من وقتی صحبت‌های شما رو نگاه می‌کنم که مثلا چطوری ریشه مسئله رو میگین، چطوری راهکار میدین، واقعا میگم پس کجان این آدمایی که اینطوری
هستن خوشبختانه. حالا نمیدونم شما کجا هستید ولی بگردید ای منطقه لس آنجلس تلفن کنید، من دوستانو بهتون معرفی. جای دیگه هستید متاسفانه اونقدر اطلاعاتی ندارم، ولی به هر حال ببین عزیز ما چاره‌ای نداریم. حتی اگر فرض رو بر این بگیریم که نظر شما درست باشه، یه دی یه ذره تندتر میرن، یه دی آهسته تر، ولی بالاخره باید این راه رو رفت. چاره‌ای نیست عزیز. ولی حرفایی که شما من میزنید منو خوشحال نمیکنه. یعنی اون حرفی که زدم متاسفانه با وجودی که بسیار متاسفم نشون میده اصلا کاری رو نکردم. یعنی من قرار نیست که شما بعد از این مدتی بیاید راجع به زحمت مادر برام حرف بزنید، چون اینا باید روشن بشه عزیز. چون ایناست که پوست آدما رو میکنه، ایناست که در آدما توقع و انتظار و در دیگری احساس گناه و تقصیر به وجود میاره و اون وقت است که آدم تکلیفشو با خودش نمیدونه. و روزی هم که این احساسا متاسفانه غلبه میکنه، به یک باره مثل چشمی که بسته میشه دیگه آدم نه واقعیت رو میبینه نه حقیقت رو، دیگه براش هیچ فرق نمیکنه. اینا خطرناکه. یعنی ببینید عزیز، این درست مثل این که من به شما بگم یه عددی رو جمع کنید، شما این عدد رو ضرب کنید و شما یاد بگیرید جمع یعنی ضرب. خب شما اگر هر جا بشینید مسئله حل کنید همیشه جوابتون غلط، همیشه غلط. خب یه کسی قراره به شما بگه نه این ماجرای جمعه اون ماجرای ضربه و این رو برای شما کاملا مشخص کنه. روزی که این کار کرد حالا دیگه تکرار نمیشه. من در ایران در دانشگاه به بچه ها درس میدادم و میگفتم اگر این لغات رو سر جای خودشون به کار نبرید من شما رو رفوزه میکنم. از حالا بهتون هشدار میدم، جامعه رو با اجتماع اشتباه کنید، ترس رو با استراب اشتباه کنید، خجالت رو با حیا اشتباه کنید، ارزش رو با قیمت اشتباه کنید، محبت رو یا عشق رو با دوستی اشتباه کن. آخه اینا یه چیزای متفاوتی هستن، همه رو که نمیشه روی هم ریخت. و متاسفانه وقتی که اینا رو هم می‌ریزیم گرفتاریه. یا مفهومی که اسمش پدری و مادریه، مسئله تولید مثل نیست، مسئله اون گرفتاری ما از دیگه خاک و خون و خدا در اومدیم. این ستاخه ما رو تو دنیا خیلی گرفتار کرده. ما امروز به انسان به عنوان انسان نگاه می‌کنیم که فراسوی همه ایناست. بنابراین کمک بگیرید عزیز، ولی دفعه دیگه هم یادتون باشه چون من شرایطم عادی نیست، قرار نیست از خودم و دیگران انتظار عادی داشته باشم. روزی که من رابطم با خواهرم و برادرم خوب نیست، من نباید بگم خواهران و برادران دور هم جمع میشن. ما خواهران برادرانی که با هم خوب نیستیم دور هم جمع نمیشیم، برای که نمیخوایم خون بیشتری از هم دیگه بریزیم. خواهری و برادری یا مادری و پدری به این دلیل خوب بوده که اونها همیشه خوب کردن. روزی که کارشون رو به خوبی انجام نمیدن دیگه مادر و پدر نیستن. این ماجرا ماجرای بیولوژیک نیست، هنری هم نفرمودن درگیر رابطه جنسی شده، هنری هم تازه نکردن ما قضا دادن. برای که اگر براشون مشکل بوده به خاطر اینکه ناتوان بودن، شرایط محیط ها رو متوجه هستن، ولی این دیگه سبب نمیشه که انسان بردگی و بندگی انتخاب کنه و یک مرتبه ملک کسی بشه و او حق داشته باشه انسان رو نابود کنه و از پا در بیاره به خاطر اینکه نون آدمو داده. اینا رو باید سر جای خودش گذاشت. تا زمانی هم که نگذاریم و درگیر بحث‌های کلیشه‌ای بشیم و مادر است و پدر است و از این حرفا بزنیم که نشون دهنده این است که یا بازیگریم یا نمیدانیم و نمیفهمیم یا غرض و مرض داریم یا به هر حال می‌خوایم بحثی رو علیه دیگری ببریم یا ببازیم، اون موقع است که گرفتاریم عزیز. ولی کمک بگیرید در راه وقت یه مقداری شما به هر حال به نظر من توان اینو دارید که بتونید خودتون یه مقدار کتابای مفید مناسب رو بخونید و خودتون رو آماده کنید برای پرسش درست، برای درگیری که با تراپیستتون پیدا می‌کنید و انتظار و توقعی که دارید. من برخی از اوقات تو کار روان درمانی و تراپی یه آدمی که اونجا میاد یک ساعت رو برای من می‌کنه 5 دقیقه، برای که آنچنان درگیرش بشم. مواردی بوده مثلا در گذشته که من با یه بیمار مثلا کاملا افسرده روبرو می‌شدم که صدای مونوتونی داشت و گزارش باد می‌داد و خیلی هم براش مهم بود، من برخی از اوقات اونها رو همون صبح اول وقت قرار می‌ذاشتم، نه بعد از ظهر که خسته بودم، برای اینکه حال اونا سبب میشد که من رو هم پایین بکشه. ولی یک کسی رو پیدا کنید که به دلیل طرح درست سوال میتونید او رو درگیر کار خودتون کنید تا اینکه شما حرف بزنید و اون هم به قول شما هم هم کنه، که اون یه نوعی از روانکاوی هست ولی نه همه این کارن و نه این تنها نوعشه و برای بعضی از مشکلات و مسائل اصلا این نوع کار نمیکنه چون متدهای مختلفه. من این پیام هام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
تمنام کنم. خواهش میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران، هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم، بفرمایید.
مادر و پدر من در منزل خیلی احساس دلتنگی میکنن، من چی کار میتونم بکنم؟
شما بهم بفرمایید که شبکه دوستان والدین چگونه.
کسی ندارن آقای دکتر.
متاسفم از چیزی که شنیدم، حالا اونا رو بفرستین به مرکز بزرگسالان یاسمن در ولی.
آخه پدر و مادر من در لس آنجلس زندگی میکنن.
سکرا خانم، من با این مسئله ای ندارم، بفرستینشون به مرکز بزرگسالان ساینای که در پیکو قرار داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، خوشحال شدم باهاتون گفتگو داشتم.
مرکز بزرگسالان ساینای در لس آنجلس، پیکو شرق لاسینگا، با تلفن 323-933-6611 323-933-6611 و مرکز بزرگسالان یاسمین در ولی با تلفن 818-718-7800 عضو سپرشت ایرانیان.
My mission is to change the course of history with my voice, to use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing me with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is Army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت از شما دعوت میکنم برای رسیدگی و پاسخ به سوالات قانونی خود در امور مهاجرتی و دفاع در پرونده های اخراجی دادگاه مهاجرت با دفتر وکالت من تماس حاصل فرمایید. با بیش از 14 سال سابقه کار و رسیدگی به بیش از 5000 پرونده مهاجرتی، من به همراه همکارانم خانم دکتر مهرناز طاهری پور و خانم دکتر لیانا هاراتونیان، وکلای با سابقه، این را افتخار خود می‌دانیم که گام به گام با شما مشکلات مهاجرتی شما را برطرف کنیم.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com، وکلای رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com 323-461-1111 visaattorney.com.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خوشحالم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه پسر دارم که 6 سالش میشه. من اینو بردمش مدرسه ثبت نام بکنم برای تابستون، بعد از تابستون که میره ازش تست گرفتم، بعد بگم که من توی آلمان زندگی میکنم. پسر من زبان فارسیش رو خیلی زود شروع کرد و خیلی هم دایره لغاتش زیاده، مثل یه بچه 6 ساله توی ایران میمونه، حتی میتونم بگم دورتر. من تا زبان آلمانی رو یه مقداری دیر شروع کردم، به خاطر این بود که توی شرایط بعدی بزرگ شد، توی شرایطی که من از پدرش جدا شدم و اصلا توی استعدادش اونطور که هست شکوفا بشه. عزیزای من که مادرشم میتونم بگم بچه حالا بسیار باهوش، نوار بچه باهوش و خیلی دقیقیه، ولی خوب مشکلات خودشو داره، خشم و عصبانیتو داره. مشکلی که من باش مواجه شدم اینه که توی مدرسه از بچه های دو زبانه تست میگیرن و توی این تستی که ازش گرفتن دیدن که این زبان آلمانی رو در حد بچه های دیگه یا مثلا بچه های دو زبانه دیگه بلد نیستش و قراره که یه تست کارشناسی دیگه ازش بگیرن و ممکنه که بفرستنش توی، یعنی توی مدرسه عادی نفرستن، ولی این مدرسه هایی هستش که حالا بخوام ترجمه کنم مدرسه زبانه برای بچه های خارجی نیستش که بچه های دیگه مشکل بچه منو داشته باشن، برای بچه های آلمانیه که زبان آلمانی رو دیر شروع کردن، یعنی خب مسلما مشکلی داشتن. قاطی اون بچه ها هم یه بچه های دیگه هم هستن که خب اشتباهی وارد اون مدرسه شدن، سطحشون پایین تره و بعد میفرستنشون به مدرسه دیگه، مدرسه پایین تر. حالا مشکل من اینه که من باید به عنوان مادر با اون که میدونم بچه هم زبان فارسیش رو از یک سال و نیمگی شروع کرد و به شدت سریع جلو رفت و حالا خیلی جلوه و از سر هوشی هم میبینم که خیلی استعداد داره برای ریاضی، مثلا شماره اتوبوس ها رو میبینه، شماره رو از من سوال میکنه، اگر نمیدونم این عرض پس و پیش باشه ما من شمارهش تر میشه، میتونه تا 100 بشماره تا 20 بنویسه. ولی میخواستم بدونم که من به عنوان مادر باید ریشوه چی رو بدم دست این مربی های مدرسه که قراره بیردش تست بگیرن تا اینکه اونا سرنوشتش رو تعیین کنن بفرستنش تو اون مدرسه و خدای نکرده حالا قاطی یه سری بچه های دیگه بشه که سرش به این نمیخوره. یعنی شما میفرمایین که این بچه خب به خاطر ضربه که داشت، به خاطر شاید سخت زندگی که داشت، طبیعیه که اینجوریه.
ببینید کسی ببینید قربونه، نه صبر کنید. روزی که من و شما اومدیم از خودمون محافظت و مراقبت نکردیم، غذامون رو درست نخوریم، خواب و ورزشمون درست نبود، در سم و ضرب خورد خودمون دادیم، حالا انتظار داریم دیگران بیان با خوبی ما برخورد کنن؟ یعنی ببینید عزیز، نرید سراغ دیگران، این یه نگاهیست که بده. علت که میگم برای این که شما خودتونم اشاره فرمودید، وارد بحثم نمیخوام بشم، که به هر حال زندگی سخت و بدی داشت. دوم، ما میتونیم زندگی سخت و بدی داشته باشیم، ولی دلیل نداشته که اگر شما تو این مدت 6 سال در آلمان تشریف داشتید زبون آلمانی بچه یاد نگیرید. یعنی شما فقط کافی بود که میرفتید اون مراکزی که بچه‌ها بازی می‌کردید ولش می‌کردید اونجا، خودتونم اون کنار می‌شید و سبب می‌شد که اون تو اون یه ساعت دو ساعتی که اونجا بازی می‌کرد با اونا ارتباط برقرار کرد، زبون یاد می‌گرفت. شما که نمی‌تونید یه بچه
فرمایین آقای دکتر، برای من یکی از دوستان میگفتن بچه دار شدن از یادم بگیم مسئولیت خیانت در حق بچه، و من میدونم اگر بچه من تو این شهر من نبود الان میگفتن که این مدرسه برای این بچه ساتش باینه، بعد بچه تو بفرستی مدرسه.
حالا وارد بس مرسه نشید، سب کنین عزیز. نه حالا چرا بیخوادی بحث رو عوض میکنی؟ نه دلیل دارم. ببینید قربون، تو من نمیدم به شما، شما نه، میخوام به شما بگم که این اول. دوم، فرزند شما تو سن و سالی است که این ماجرای بچه باهوش و کمهوش مال شماست در مقام مقایسه با دیگران، یعنی اینا مال ادای ما بزرگسال است. اتفاقا بچه شما دلش بخواد بره یه جایی که از همه برتر باشه، برای هیچ بچه نگرانید. شما مسئله دارید نه بچه‌تون. فرزند شما اونجوری که شما من گفتید در میله یه مدرسه‌ای که بچهای آلمانی هستن که مشکل زبان دیدن، چه بهتر، احتمالاً با اونا پیش میره، احساس میکنه عادیه، احساس میکنه ای بسا که امیدوارم چنین باشه، از اونا برتره و سرتره، چه بهتر. من همیشه عرض کردم اصلا بچه‌ها رو مدرسه خوب نفرستید، بچه‌ها رو مدرسه بفرستید که بچه‌ها در اونجا خوب بدرخشن. من هرگز بچه‌هامو نمیفرستم یه مدرسه خیلی خوب که اونجا بفهمن چقدر کم میدونن و کم هوشن و دیگران از اونا جلوان. من بچه‌هامو میفرستم یه جایی که فکر کنه جزء 10% 5% بالاست. بنابراین شما موضوع خودتون رو با بچه قاطی نکنید. بله، ریش و قیچی رو معلومه وقتی شما نه ریش میشناسید نه قیچی نه آرایشگری بلد هستید، مجبوری ریش و قیچی بدید دست کس دیگه.
بله، من به این آلمانی زیاد اعتقاد ندارم، بله تربیتشون یه طور دیگه.
آخه بیچاره، شما زندگی خودتون و همسرتون که تربیتتون خیلی خوب و عالی بوده، خیلی حال خودتون خوبه، بچه‌تون هم خوب بزرگ کردید عزیز من. آخه ببینید، من حق داشتم اول به شما اونجوری برخورد کنم. قربونتون، شما خودتون کار مادری و پدریتون انجام ندادید، حالا چسبید به پروپای آلمانیا که اونا شما کارتون درست نمی کنی. از 100 تا بچه آلمانی 95 تاش از بچه شما وضعش بدتره که اونا حالشون بده. آخه ببینید چه استدلالی میکنی. پس مسئله شمایید عزیز، مسئله شمایید که بهتون بر میخوره بگن بچه باهوش شما که با توی بچه مدرسه تیز هوشان باشه حالا تو مدرسه کم هوشانه. من شما عرض منو جدی نگی، فکر من تعارف میکنم. من بچه‌هامو اگر میدیدم در مدرسه هستن که از بچه‌های دیگه کمترن، میبرنش میام مدرسه که از بچه‌های دیگه بیشتر باشن. عزیز، مسئله اعتماد به نفس مثبت و حرمت نفس بیشتر از مدرسه پیدا میشه که بچه احساس کنه از بقیه جلو، بچه که مبنای مقایسه خارجی نداره، مقایسه نزدیک خودش رو داره.
بنابرای اصلا برای چی در این زمینه دودل و تردید دارید؟ اصلا معطل نکنید
باشا. البته وجود اینا تست کارشناسیشون رو انجام ندادن، ولی خب در حال وقتی که تستی بوده که خود مدرسه انجام دادن و قرار شد تست بعدی یه معلم و یه پدگوگ بشینن و در حال بررسیش کنن، ولی خب شما میفهمین اگه همچین تصمیم بگیرن به ضررش که نیست، ممکنه حتی به صلاحش هم باشه.
نه جمله من اصلا قبول ندارم، به ضررش حتما نیست و به صرفش هست حتما. چرا میگید ممکن؟ مثلا بحث ممکن نمی کنم. نه عزیزم، مسائل خودت
من خیلی زمان خیلی احساس عذاب وجدان در قبالش بنده
است. عذاب وجدان بکنید به خاطر کارهایی که نکردید، نه به خاطر کارهای درستی که از این بعد میخواید بکنید.
بله.
ببینید من اگر اومدم زدم پای شما رو شکستم، عذاب وجدان برای این باید بکنم، نه عذاب وجدان برای فردایی که احتمالاً میخوام شما رو دعوت کنم خسارتتون بدم، اون که دیگه عذاب وجدان نداره. من برای پای شکسته شما که این کار کرد. نه مسائل با هم مخلوط نکنید و یادتون باشه این موضوع شماست عزیز، موضوع فرزندتون نیست و اصلا به رو خودتون نیاری. بی خودی هم فکر نکنید چهار نفر ای بدونن وای چی میشه. هیچ، هر اون چهار نفر اگر مهربان و خوب باشن خیلی هم خوشحال میشن این کار کرد. ای ابلهند و بیمارند و قرض و مرض دارن هر جور میخوان فکر کنن، مثلا چه اهمیتی میشه. بنابراین خودتون اذیت نکنید، بچه رو بفرستید بذارید آزمایش‌ها رو بکنن. نگران
یعنی هر چی که اونا خودشون دیگه سلام کردن، اگر گفتن که توی مدرسه میتونه کشششو داره از سر زبان توی مدرسه بمونه اگر یعنی هر چی که شما میفهمین اونا تصمیم گرفتن،
ولی شما در مسیری برید که محیط رو برای فرزندتون ساده‌تر و راحت‌تر کنید. روزی که به شما گفتن ما 50-50 اینجا ایستادیم نمیتونیم بفرستیمش تو مدرسه A که از مدرسه B بهتره، شما میگید بفرستید بره مدرسه B که از A کمتره.
بله.
نرید در جایی که بخواید بچه‌تون بکشید بالا. تمام گرفتاری ما اینه که همیشه می خودمون رو بهتر از اون نشون بدیم که هستیم، برتر از اون نشون بدیم که هستیم. آدما از پا در میان روزی که ما خودشون رو بهتر و برتر از دیگران نشونن. آدمای زندگی رو بردن و راحتن و آسوده هستن، حتی به راحتی و بیشتر پیش میرن که خودشون کمتر و پایین‌تر از دیگران میدونن و اونجا نگه میدارن. به همجاست که ما ایرونی‌ها از بس می‌خوایم نشون بدیم ما خیلی بهتر و برتریم، آخر کار تمام عمرمون یه جوری زندگی می‌کنیم که ما نبودیم و زندگی ما نبوده. خودتون از این بازرا رها کنید، بذارید اونا تصمیمشون رو بگیرن. خودتون میگید کارشناسن، متخصصن، روانشناسن، دشمن شما نیستن، جنگ با شما ندارن، هدفشون کمک به بچه هست. نمیگم اشتباه نمی‌کنن، ولی اونا اشتباهشون از شما هم کمتره، تازه اشتباه کردن. برادر در این زمینه اشتباه نیست. اگه چیزیه که بعد از دو ماه سه ماه بعدم فرزند شما اگر این گونه است که شما میفرمایید که احتمالاً چنینه، یک سال بعد میره تو مدرسه عادی میگیره میشه و تموم شده. خودتون هم اذیت نکنید، با دیگران هم مشورت نکنید، نگران قضاوت و نظر دیگران نباشید، هم خودتون خوبید هم بچه‌تون، مواظب خودتون باشید، برای که توی همچین محیط‌های غریب و آزاردهنده و شکننده‌ای همین قدر که ما بتونیم سرمون رو بالا بگیریم و خفه نشیم و بمیریم خودش هنر بزرگی است. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خیلی متشکرم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید.
من سوالم اینه که من الان یه پسر 28 ماهه دارم و الان میره مهد کودک.
از کی فرستادیتش؟
از تقریبا 18 ماهگی.
خب زود بوده عزیز. خب.
خب من آخه یه فرزند دیگم داشتم و اون موقع حامله بودم. و میخواستیم
خب مثلا میسی آدم بگی که چون کار دارم بچه‌مو 6 ماهه میارم بیرون. من فقط گفتم زود فرستاد 18 ماه، و اگر بچه اولتون پسر یا دختره؟
پسره.
خب میگه پسر بوده، بچه اول بوده، 18 ماه زود بوده، حداقل 22 24، ولی حالا فرستادش. خب چه خبر است
الان؟ دیگه میگه که نمیخواد بره، میگه مدرسه دوست نداره.
نداشته باش. شما اون فرزند دیگه تون چند وقتش عزیز؟
یه سالشه.
بنابرای اصلا دوست نداشته باشه. من خاطرم هست پسر بزرگم یه روز من گفت بابا من مدرسه دوست ندارم. گفتم تو دوست نداری؟ منم که باباتم هیچ وقت دوست نداشتم. پدر منم میگفت از مدرسه بدش میامد، ازدواجم بکنی بچهای تو از مدرسه بدشون میاد، اما مدرسه چیزی دارم صبح پا میشه میره. نمیخوام بگم با این استوا اصلا حرفی به این که نمیرم نداریم.
اصلا من تنها چیزی که هست اینه که میگه میترسه.
شما به نگاه کنید ببینید عزیز، بچه ها دو تا مسئله دارن. یکی مسئله استراب جداییه که فرزند شما نداره برای که مدت هاست داره میگه. این شماره یک. دوم چیزی که فرزند شما داره اسکول فوبیاست، یعنی وحشت از مدرسه است. اگر باشه این ورش خیلی طبیعی است که محیط آموزشی برای بچه ها آزارده است. کوشش کنیم ببینیم اون موضوع و مسائلش احتمالاً چی حل کنیم. ضمناً بچه معلومه ترجیح میده پلوی شما باشه و بیبی که تو خونه است. اصلا دلش نمیخواد بره. هی شما من میگید از 100 تا بچه جز در شرایط خاصی که اونجا یه خبریه یکیشون میخواد از مادرش و وقتی اونا تو خونه هستن جدا بشه اشتباه میکنه، پس بنابراین طبیعی است. شما قرار بوده همون بار اولی که گفت به روتون نمی آوردید وانمود میکردید که اصلا این حرفی نیست و اصلا اهمیتی هم نداره و جوابش هم نمیدادید، بهش هم نمیگفتید مثلا یه روز برو یا نرو، یعنی نمیخوام اصلا وارد این بحث بشم. روزی که بچه‌های ما سر موضوعی مانند مدرسه میگن دوست ندارم، نداری که نداشت، منم هزار تا چیز دوست نداشتم و ندارم، اصلا بحث دوست داشتن نیست، بحث یه ضرورته، بحث غذا خوردن ما دوست داشتنه. مگر فرض کنید که دستشویی رفتن ما مثلا خودمون آرزوهامون بوده بریم دستشویی، اینا احتیاج عزیز. برخوردتون رو از حالا با بچه به صورت در نیارید که او باید به این کار رضایت بده. اما اگر موانعی سر راهش، فرض کنید محیط آموزشی محیطی است که معلماش سخت گیرن، یه مرحله راحت تر پیدا کنید، بچه‌ها به دلایلی از نظر او یا واقعا اذیتش کنن، اون مسئله رو حل کنید. ضمناً یکی دو تا از اون بچه‌ها رو دوستش بکنید، موقعی تعطیل اونا با اونا باشن، براشون شرایط فراهم کنید که روابط خوبی داشته باشن، اسباب بازی‌های فراوون داشته باشن، تو این سن و سال با هم بازی کنن، حتی مادر اون یا شما برید عقب اون یکی دیگه با هم برن به مهد کودک که بچه‌ها احساس کنن با هم دارن میرن یه جایی، بعدم برشون دارید از اونجا هم که بود برید چون جای خوبی، و بعدم وقتی تو خونه هست به هر حال همسرتون یه توجهاتی بهش بکنید که او فکر نکنه این محیط خونه خیلی بهتر از محیط مهد کودک و یا چقدر به این کودک خوش میگذره، درست برعکس کمکش بکنید که اونجا براش جالب و جاذب باشه. اما این داستان که دوست ندارم و خوشم نمیاد اصلا موضوع من و شما تو دنیای امروز نیست. ما تو دنیایی نیستیم که آمدیم ما گفتن تش بیارید ازتون مواظبت و مراقبت میکن، تو این دنیایی هستیم که همه چیز سخت و مشکله و به بچه‌ها باید کمکشون کرد به تدریج، ولی پاش محکم ایستاد. مدرسه نمیرم یا دوست ندارم اصلا موضوع من نیست، خب ندارید نداشته باش، مثل اصلا مهم نیست کارم دوستاش باشه نداشته باشه، ولی بعد شرایطی براش فراهم کنی، پاداشایی براش بذاری، دوستانی براش پیدا کنی. مهمترین موضوع اینه. اگر فرزند شما با یه پسر دیگه که هم سن و سالشه دوست بشن، با هم ببرشون این ور اون ور، با هم ببرشون جایی که دوست دارن، بستنی بخورن، بازی بکنن، برن پارک، برن این ور اون وری که دوست دارن، علاقمندن، با هم آشنا بشن، دنبال همراه میافتن و اون وقت است که میرن مدرسه، برای که بچه‌ها تو این سن و سال دنباله اسباب بازی و همبازیه. اسباب بازی و همبازی شما روی اونا کار بکنید تا بخواید فکری بکنید که مثلا یه کاری بکنید. ضمناً چون این بچه یک سالشه، بودن این دوتا کنار هم میتونه کار دستتون بده، بنابراین همون بهتر حالا که این رفته و زودم رفته همونجا بمونه و ابداً هم در این زمینه تردید نکنید. حتی اگر گریه میکنه، ناراحتی به وجود میاره، مهم نیست، لغاتی هم که به کاریم برای معنی نداره، ولی اگر میگه میترسم که معمولاً بی معنیه، معمولاً بی معنی، ببینید واقعا چه چیزی، مثلا پسرم از چی میترسی، چی خوشحالت نمیکنه، چی اذیتت میکنه، ببینید آیا مطلبی هست اونجا. ممکنه مثلا یه بچه اذیتش میکنه، اونجا معلمش ممکنه به دلایلی باش سر ناسازگاری داره، اونا رو ببینید اگر میتونید حل کنید.
ولی من فقط میدونم اینی که وقتی که یه چیزی هست که دوست نداره یا نمیخواد به حرف گوش بده، به یه چیزی میگه که مثلا میترسه، میگه هولم میدن، که من خودم با معلماش صحبت کردن گفتن که اتفاقا اون هول میده بچه ها رو گاهی.
اصلا محلش نذارید. شما وقتی میدونید زبون پسرتون اینه که یه لغتی به کار میبره که اون معنی، بله واقعا چیزی نیست که بترسه، گفتم اگه هست از بین برید، اگر لغت رو عوضی میگه، شما به 10 تا مرد بگید حالتون چطوره، میگن حالم بده، اصلا نمیدونن غمگینن یا خشمگینن یا ناامیدن، بنابراین اصلا موضوع مهم نیست، خودتون اذیت نکنید، بفرستیش بره مدرسه، طوری هم نمیشه. به هر حال همه ما تو دنیای زندگی میکنیم که سختی و مشقت و محدودیت اساس این طبیعته، طبیعت یعنی محدودیت، محدودیت، و روزی که اینو بپذیریم اون وقت است که اینکه دوست نداریم نداشته باشه، اصلا برای من مهم نیست. من بچه‌ام میگن کتاب دوستم، درس ندارم، مثلا میگه نشنید، میگه بگم من دوست ندارم آسمون، اون نشه باشه، نگاه نکن بالا، ولی این که فکر کنید جدی میگیرم شو آسمون رو پایین میکشم یا میگم مدرسه نرو، اصلا برای من معنایی نداره. این موضوع رو باید محکم پاش ایستاد، اصلا هم حتی بحث و گفتگو هم نداره ها که بشینیم بحث کنیم، استدلال کنیم، همینی که هست بگذاریم اونا، بدون اینا یه فیکس ایده های ثابت یا هدف های مشخصی است که جای نگوشیشن و گفتگو نداره، و روزی که بچه‌ها به این نتیجه برسن بعد از یه مدتی به دلیل عادتی که میکنن و بعدن پذیرشی که در درونشون میشه، به راحتی پا میشن میرن مدرسه و شما صبح و شبم گرفتارشون ندارید. من پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کرد شنگان عجمند. بعد از چند پیام با ما باشید.
یه خبر خوب.
چی؟
از این پس میتونی با خانواده تو ایران چه منظرشون چه سرشون برای هر دقیقه 2.7 تومن سن با تلکام ها صحبت کنی.
2.7 تومن سن تو هم شوکید گرفته.
آره با این برنامه جدید تلکام هاست هم مامان دینا میتونن به تو زنگ بزنن از ایران هم تو از آمریکا به اونا برای هر دقیقه 2.7 تومن سن. ای کجا رفتی؟
مامان سلام، حالا به خیال راحت بگو ببینم منیجر راجع به من چی میگفت.
کار برای خودم درست کردم.
تلکام هاوس 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
دکتر ادموند نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555. هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک ساعت حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه‌ای است از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه‌ای است فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
سفر به لاس وگاس با تورهای هفتگی رویال تراول بیشتر خوش می‌گذرد. تورهای آخر هفته لاس وگاس شامل هتل، صبحانه و پذیرایی در لیموزین باس $250 و تورهای وسط هفته فقط $190. رویال تراول 818-301-8900.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس Self Confidence and Self Esteem رو از سه شنبه 11 ژانویه در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا آغاز خواهم کرد. کنفرانس کیستم من یا کنفرانسی درباره خودشناسی رو از چهارشنبه 12 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز پنجشنبه 13 ژانویه در اولمپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید آنچرا که من خودم به تنهایی در چارچوب پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان دارم که 65 ساعته در 40 برنامه رو به صورت سی دی یا دی وی دی داشته باشید، یا آنچه که درباره ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت، و یا 4 CD اگر جوان بودم، یا 4 CD 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که همانطور که عرض کردم خود من در اون برنامه دارم رو داشته باشید، و یا آنچه که به صورت سمینار بوده درباره آزادی، درباره انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم، میتونید یا با مراکز معتبر ایرانی تماس بگیرید، دوستان خوب ما در شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس، وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ساوند سیتی، که اونها رو میتونن در اختیارتون بگذارن، و یا با وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید و سفارش بدید، یا با تلفن 310-926-5026. ضمناً هفته آینده به دلیل سفری که از یک شنبه 19 تا یک شنبه 26 به مکزیک داریم در خدمتتون نخواهم بود. برنامه ها از ساعت 3 تا 5 برای کارشناسان و متخصصینی که مایل هستن از این فرصت برای ارائه کالاها و خدماتشون استفاده کنند، رادیو میتونن تماس بگیرن و این ساعت ها رو در اختیار داشته باشن. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خوشبختم که باهاتون صحبت میکنم، سپاسگزارم از زحماتتون. آقای دکتر، من یک سوال داشتم در رابطه با اشخاصی که اسم مستعار معمولا در مرکزی که معمولا زندگی میکنن یا کار میکنن برای خودشون میذارن. آیا این
مثلا چی؟ ببخشید مقصودتون از اسم مستعار چیه که میزه اونم در مرکز کار میکنن؟
برای مثال شخصی که اسمش برای مثال شما معمولا بکنیم برای این جواده، برای مثال اسمشو بذاره یک اسم دیگه که جواد نیست. برای مثال معمولا این افراد میخواستم سوال کنم آیا این یک دوگانگی شخصیت یا همون بیپولار که معمولا میگن؟
نه اصلا آیا نه. این هست؟ نه هیچ ارتباطی به شخصیت نداره عزیز. من برخی از اوقات از اسمم خوشحال و راضی نیستم، بسیاری از آدما نیستن، همطور که بنده از نام فامیلیم که آمده راضی نیستم و ها. اگر سالها قبل بود ای بس و عوضش هم میکردم و حالا دیگه شاید مثل خیلی چیزهای دیگه دیر شد. با اسم کوچکم مسئله ندارم ولی با فامیلم دارم. علتش هم این است که سابقه ای داشته و دهی بوده و چند ده سال قبل و از اونجا این فامیلاری که میگرفتن مال منطقه‌ای که بودن گرفتند و مانده. ببینید نارضایتی ریشه اصلیش، دوم شباهت به دوربریاست. برخی از آدم‌ها هستن که فرض کنید یه نامی دارن که این نام رو دوست ندارن، یا برای خودشون یه معنایی داره، یا فکر میکنن یه نام دیگری زیباتره و ازش استفاده میکنن و به همجاست که این حق رو باید به همه آدم‌ها داد برای تغییر نامشون و نام خانوادگیشون. و شاید یه چیزی که برخی از اوقات به این ماجرا کمک میکنه، وقتی آدم ها ازدواج میکنن میتونن فامیل همسرشون زنشون رو بگیرن تا به گونه که تا به حال معمول و مرسوم بوده، چون خیلی از اوقات اون خیلی معنیدارتره. ولی من دلیل نمیبینم که اگر فرض بفرمایید هستالی لباستون عوض میکنید یا محلتون رو عوض میکنید در مورد اسمتون هم حساسیت داشته باشم. فقط چرایش برخی از وقت مطرحه. مثلا فرض کنید بنده اگر از نام ایرانی خودم بدم میاد و دلم میخواد امریکایی باشم بدم میاد، خب اون موقع یه سوال هست که چرا این احساس راجع به ایرانی بودن خودم دارم. ولی برخی از وقت فکر کنم با توجه به نوع کار من، نام خارجی من میتونه یه مانعی سر فرض کنید آشنایی من یا پیشرفت من باشه، البته اگر چنینی که غالب اوقات نیست. خب اون موقع یه توضیح داره که مصلحت است و منفعت و من کنارش میذارم. ولی بسیاری از مردم هستن، من فکر کنم بیش از 90-95% مردم حتما نامشون رو دوست دارن. برخی از اوقات هم آدما چون فکر کنم وارد یه کار موقت میشن و ممکنه بیرون بیان، ممکنه نام خودشون رو در حقیقت عوض کنن برای اینکه بعد تونستن برگردن با اون نام حرکت نکنن.
یا این منفی یا مثبت
نمیدونم. برخی از اوقات جنبه منفی داره. بعد همونطورم که برخی از اوقات من دیدم خانم هایی هستن که کاملا بهشون حق میدم که چون به یه نام شناخته شدند، وقتی ازدواج میکنن همچنان اصرار دارن که در چارچوب حرفشون همون نام قبلی خودشون یا فامیل قبلی خودشون رو حفظ کنن، که اولا من فکر کنم حقشونه و بعد از اون اشکالی نداره. ولی علتش هم این است که گوشه ذهن همه ما به هر حال این است که هم چیزی رو ساختیم پس باید به نام ما بمانه، مخصوصا وقتی ماجرای ناممون مطرحه، و دومی که شاید اگر شرایطی برهم بریزه همچنان بخوایم اون ارتباط تاریخی گذشته رو حفظ کنیم یا هر چیز دیگری. من تا یک کسی برام توضیح نده چرا متوجه میشم. بنابراین اگر به من بفرمایید جنبه بد و منفی داره، نه.
اگه اجازه به من بدین من یه در واقع توضیح مختصری بدم در رابطه با این قضیه.
تمنا میکنم.
من در واقع موضوع در رابطه با خانم من هستش و قبل از آشناییمون من در یک شهر، من تو اروپا زندگی میکنم در درجه اول، و قبل از آشناییمون ایشون در یک شهر تحصیل میکرد و در اون تحصیلاتش که در واقع جمع ایرانیایی که باهاشون بود به یک اسم مستعاری در واقع خودشو معرفی میکرد و همه ایشونو به اون اسم مستعار میشناختن. اسم اصلیش که اصلا اسم مستعاره که در واقع ایرانی هستش، خارجی نیستش اصلا.
خب چرا خودشون از خودشون پرسید چرا؟ من تو مورد فقط میپرسم چرا. یعنی اگر
جواب درستی به من ندادن،
آخه چطور اون که جواب درستی نده؟ یک کسی اسمش رو یه چیز دیگه گفته، حتما یه جواب درستی برای خودش داره، ممکنه به شما نگفته. یعنی من فکر میکنم که یه فرض در حالت عادی اینکه آدما گرفتار باشن بیمار باشن قصه دیگه‌ست، یعنی یه فرضی داره که من میخوام خودم رو یه نوعی از گذشتم دور و جدا کنم، مثلا هر چی میتونه باشه، این شماره یکه. ولی خود اون آدم میتونه توضیح بده، ولی همون جواب درستی که به شما ندادن مثلا چی بوده؟
یکیش این موضوع هستش که در واقع رشته تحصیلیش که در واقع در اون شهر تحصیل میکردن از رشته‌ای که عنوان میکردن زیر پوشش اون نام کمتر بوده و همه اونو به اون رشته‌ای میشناختن که ایشون عنوان میکردن و در واقع نبود اون رشته.
یعنی فرق نصب کنید اگر دلتون میخواد، نمیخوام، به من بفرمایید چی بوده، چون حدسی میتونم بزنم.
دقیقا من بهتون در واقع ایشون در واقع به دیگران به زیر اون نام در واقع میگفتن دندونپزشکن، ولی در واقع دندونپزشک نبودن بلکه تراپیست بودن، هایجینیست تراپیست بودن. و همچنین بعد از اینکه ما با هم آشنا شدیم و اومدن،
سب کنید ایشون آمدن، اسمشون فرض کنید بوده A.
بله.
به کیا گفتن اسم من هست B؟
به مجموعی از ایرانیایی که باهاشون در ارتباط بودن.
این چه ارتباطی به ماجرای دندون پزشکی و هایجین بودن داره؟ چه فرقی
داره؟ ایشون معمولا این موضوع رو از تمامی افراد خانواده به غیر از مادرشون و یه دونه خواهرشون که دارن پنهان کردن.
یعنی ایشون به همه میگفتن من نصب
دندونپزشکی دارم میخونم.
آها ایشون حالا فهمیدم، ایشون به همه میخواستن بگن من دارم دندونپزشکی میخونم، اسمم هست بی، در حالی که اسمشون ای بوده، نمیخواستن مردم بدونن این خانم ای که اونا میشناسن در حقیقت که هایجینیست دارن میخونن یکی دیگه. خب پس الان انگیزش معلومه دیگه، انگیزش این است که اون رو خوب نمیدونستن، چون ببینید یکی از گرفتاریایی که برخی از رشته‌ها دارن که آدم‌ها به چیزی کمتر تن در میدن، من همه عمرشون مجبورن یه جوری اون رو بپوشن و اذیتشون میکنه. خب
ولی اذیتش که در واقع منم اذیت شدم اینی که در واقع از پدرشون هم در این مدت 3 سال 4 سالی که درس خوندن کتمان کرده بودن و در اواخر پدرشون متوجه شدن که ایشون در واقع دندونپزشکی نمیخونن. و حالا این قضیه، بعد اینکه حالا که در واقع شاغل هستن و در شهر دیگری کار میکنن که با هم اینجا هستیم، خونه دارم و با هم هستیم، و این در اینجا به اسم مستعار در واقع خودشون رو معرفی میکنن سر کار. البته همه اسم اصلیشون میدونن و اسم فامیلشون رو میدونن، ولی چون که در واقع رجستر شدن از این لحاظ، ولی با اسم مستعار در واقع خودشو معرفی میکنه.
خب آخه نمیدید باز ایشون، ببینید ایشون رجیستر شدن با اون اسم با این، ولی وقتی که خودشون رو معرفی میکنن با نام دیگری، فکر کنن آدم ها نمیفهمن که این آدم این که هم اکنون چنینه آنچن. خب این که معلومه علتش چی عزیز، ایشون یه توهمی دارن درباره این تصوری که دیگران راجع به ایشون دارن. ایشون بی نهایت به قضاوت و نظر مردم اهمیت میده. خب این از یه حدی که بگذره اصلا بیماری است. انگار من اومدم تو این دنیا دیگران رو راضی کنم یا اومدم به دیگران ثابت کنم من خوبم. فرض کن شما و من به یه مهمونی بریم، همه متوجه بشن که بنده 20% هوشم کمتره، خب چی میشه؟ 30% نمیدونم شکلم بدتره، خب چی میشه؟ مثلا قبلا به من کمک میکنن حالا نمیکنن، قبلا منو محبت میکنن حالا آزارم میدن. آخه اینا توهمات کودکانه است که ما برخی از اوقات فکر میکنیم باید چیز دیگه باشیم. من همیشه عرض کردم یه گرفتاری فرهنگی ما این است که از همون کودکی یه جوری به ما پیام میدن که هر کس میخوای باش غیر از خودت، و بعد من تو زندگی همیشه بگم من یه کسی دیگری هستم، نتیجتا اون کسی که واقعا هستم تنها و غریب و بدون ارتباط میمونه، اون کسی هم که من هستم که دروغه. بنابراین خودم هر دو جا آسیب میبینم، از اون همه ادایی که باید در بیارم که من اینم، و از اون همه تشنگی و گرسنگی که از نبودن توجه و محبت به عنوان یه انسان میسوزم. خب اینجا به نظر من میرسه که ایشون نباید، اگر چنینه، حال خوبی داشته باشن. اینی که شما اون سوال مطرح کردید، حالا اگر
من
شما بپرسم،
من فقط
دو دقیقه وقت دارم،
ایشون بسیار خوش برخوردن، بسیار خوش برخورد، به طوری که مریضاشون هم خیلی دوستش دارن و جایی که کار میکنن خیلی دوستش دارن، ولی شخص بسیار زود رنج و ناراضی هستن.
همیشه اینطور عزیز، ایشون نه، ببینید ایشون خوش برخوردی حسن نیست، خوش برخوردی مهم نیست، مهم اینه که ای مهربانن، ای مهر طلبن، میخوان همه دوستشون داشته باشن، همه
مهر طلب هستن.
خب اون که گرفتاریه، خب معلومه مهر طلب. اصلا شما تیپ منو در این باره بشنوید، هیچ فردی به اندازه تیپ مهرب قصه‌خور و پرتوقع و پرانتظار و حساس و شکننده نیست. یعنی به عنوان یه تیپ عادی، خب معلومه اینا همه با هم میخونه عزیز. آدم مهرطلبی که میخواد همه دوستش داشته باشن وانمود کنه، یعنی ببینید بسیاری از مردم هستن که فقط دو هدف رو در زندگی تعقیب کنن به عنوان هدف اصلی. یکی به همه میخوان ثابت کنن خوبن، دوم به همه ثابت کنن خواستنی و دوست داشتنی، در حالی که نه خودشون خودشون رو خوب میدونن نه خواستنی دوست داشتنی، برای که با آنچه که هستن راضی نیستن و دیگران هم اگر اونا رو خوب بدونن و دوست داشتنی اصلا باور ندارن و اعتقاد ندارن، ولی همیشه به دنبال این سراب میدون. به همین جهت است که ما خوبیم و دوست داشتنی و خواستنی و تمام شو رفت، در حدی که هستیم همیشه برای یه سری کارا یه سری چیزا یه ده آدم ها خوبیم، همیشه هم یه ده ما رو دوست دارن آنگونه که هستیم، اما روزی که خودمون باش مسئله داریم معلومه دیگران هم مسئله پیدا میکنن. بنابراین مشکل ایشون مهرطلبی است و اهمیتی که به قضاوت و نظر دیگران میدن. مهرطلب یعنی کسی است که تشنه و گرسنه محبت.
تجربیاتون و دیویزیاتون رو من اول گوش دادم. من یک شاگرد قدیمی شما هستم جناب اولاکوی.
کجا بودید از قبل؟ حالا بگذاریم. من توصیه‌ام اینه که اگر اون تیپ شخصیت سالم و نرمال، من 60 تا ویژگی برای تیپ مهرطلب دارم، اونو با اون مقایسه کنید، ولی موضوع رو به بایپولار و دو قطبی و مسئله اختلال شخصیتی مرتبط نکنید. یعنی اون میتونه به یه شخصیتی باشه که از آنچه که هست خوشحال و راحت و راضی نیست، و مهم اینه که اتفاقاً اگر دارید، یعنی اون سی دی مربوط به شخصیت سالم و نرمال که هم ویژگی شخص سالم داره هم مهرطلب برتری طلب عزلت طلب که 14 تا سی دی است، اگر اونا رو کاری بکنید که همسرتون مثلا مهرطلب رو که 3 ساعت هست بشنون، مطمئن هستم که میتونید با هم گفتگویی داشته باشید. من بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، ولی خودتون نگران این مسائل نکنید.
سلامت و
موفق باشید. لطف کردید. متشکرم. شنگ و نجمن به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشن روی او محبل نموده ایم که همگیون اکثری کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتنه میشن روی او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشن روی او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه هاو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه هاو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
آریو انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال در هتل پلنت هالیوود لاس وگاس. پنجشنبه 23 دسامبر نمایش میرزا فتح‌الله در هالیوود با حضور اسطوره سینمای ایران مرتضی عقیلی و مرد هزار چهره گولتن. جمعه 24 دسامبر با ابی، شهریاد، جولیت و شهرام شپره. شنبه 25 دسامبر معین، پویا، سپیده و شهرام سلطی. بهای این پکیج استثنایی فقط $299. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن‌های 818-883 آریا و یا 818-883-2792 و یا وبسایت‌های aria-entertainment.com، ticketmaster.com و radiojavan.com تماس حاصل فرمایید.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم بفرمایید.
مادر و پدر من در منزل خیلی احساس دلتنگی میکنن، من چه کار میتونم بکنم؟
شما من بفرمایید که شبکه دوستان والدین چگونه؟
کسی ندارن آقای دکتر.
متاسفم از چیزی که شنیدم. حالا اونا رو بفرستیم به مرکز بزرگسالان یاسمن در ولی.
آخه پدر و مادر من در لس آنجلس زندگی میکنن.
سکر کنم، من با این مسئله ندارم. بفرستینشون مرکز بزرگسالان ساینای که در پیکو قرار داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. خوشحال شدم باهاتون گفتگو داشتم.
مرکز بزرگسالان ساینای در لس آنجلس، پیکو شرق لاسینگا، با تلفن 323-933-6611 323-933-6611 و مرکز بزرگسالان یاسمین در ولی با تلفن 818-718-7800 عضو سپرشت ایرانیان.
سلام، من سوزی خاتمی هستم، از فرانتو هدکوارترز در نورث پول با شما صحبت میکنم. سانتا کلاس به من گفت که احتیاج به مقداری اسباب‌بازی برای بچه های مبتلا به سرطان در بیمارستان متال چلدرنز هاسپیتال هست. لطفاً اسباب‌بازی های نو و بسته‌بندی نشده خود رو به محل خانه فرهنگ و هنر ایران واقع در 20215 سرکوی استریت کانوگو پارک کالیفرنیا 91306 از دوشنبه 13 تا چهارشنبه 22 دسامبر بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر بیاورید. سانتا کلاس قول داده اسباب بازی ها رو به بچه های متل چلدرنز هاسپیتال تحویل بده. لطفا اسباب بازی های خود رو به محل خانه فرهنگ و هنر ایران واقع در 20215 سرکوی استریت کانوگو پارک کالیفرنیا 91306 بیاورید. با تشکر و آرزوی سلامتی در ایام تعطیلات کریسمس برای همه شما شنوندگان محترم. سوزی خاتمی از نورث پول.
Once upon a time, old Scrooge sat down before the fire.
Ah, humbug.